محترم بود که ما اینجوری برداشت کردم و سوالاتتون و اشتباهاتی که ما انجام میدیم در مقابل همسر چه کار باید بکنیم و وظیفمون نسبت به همسر چیه و عشق زبان همسر داره رو به ما آموزش بدیم که چجوری ما
زبان عشق
بلد باشیم که همون زبان عشق همسر همون تعریف و تمجید سهولت تجربی هستش که گفتیم کلامی و عملی هستش که کلامیش همون زبان عشق همون نمکگیر کردن همسر هستش و ما بتونیم ایشون رو نمکگیر کنیم و بلدش بلد باشیم و بفهمیم و بتونیم بشکنیم مشکلات رو مشکلات همسرمون رو اگر اشتباه اشتباهی گرفته باشه. میتونم همین سوال رو جواب بدم یا اینکه هم توضیح خلاصه
نه همقدر که چون وقت اون کمه
بله.
و این فایل امروز فایل چهارم میشه و فایل سوم از دوره تکمیلی میشه
ده.
چون خیلی طولانی 130 تا است و تو دو جلسه ما باید بگیم یا یک جلسه باید بگیم نمیدونم چقدر میرسه ولی احتمالاً دو جلسهش کنیم یا یک جلسه الان من میگم تا هر جا که رسیدیم
ده.
بعد جلسه دوم به صورت مجازی حالا ببینیم در آخر تصمیم میگیریم این
صحبتایی که میفرستیم توی ورود بعضیشون بالا یه ساعت خورده
یا بله
باز نشده پایین باز نشده خیلی
دیگران هم این مشکل رو داشتن
من اون دو ساعتی خورده یه
بازم میتونی چیزش کنین دیگه دوتا
آره میتونم این کار رو بکنم تو هم گوشی تو مشکل داره من این کار میکنم چشم من نس میکنم برش میذارم میذارم
جلسه آخرمون هفته دیگه هست یعنی پنج جلسه تکمیل میشه
خدمت شما هست کنم نه دیگه الان چهارمی جلسه هستیم دیگه سومی هستیم سومی هستیم سومی هستیم بله بله دو جلسه دیگه حالا احتمال داره یه جلسه هم زیاد بکنیم حالا این جلسه مهارت های زندگی میگم 130 تا اسلایده و خود مهارت های زندگی دوره خیلی ارزشمند و طولانیه و تخصصیه بله 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 حالا این انشالله امروز چون خیلی بحثمون طولانی هست امیدوارم که بتونم حالا قسمت اعظمشو بگم و یه مقدارم از طریق کانال کار کنیم اگر نشد حالا تو جلسهش میکنیم ببینیم در آخر تصمیم بگیریم خب سلامات بفرستیم
ببخشید
اگه صدا میاد
شما
دو فرمان روی صورت نه فقط توی گروه بذارید
عکسشو بگی
بفرست عکس بگی توی گروه آره بله با اسم اینا اون خواهری هم که یه دونه مشاوره داده بود اسمشو ننوشته بود اسمشو به شما بودید فکر کنم خانم سوالی بودن
اون که پایینش
بله اسم معرفی نکرد
من داشتم آموزش میدونم به ایشون که اینجور اصلا کار با گوشی کم بلد بودن حالا داشتم آموزش میدونم پاک کردم که مثلا توضیح داشتم میدونم که یه جایی با هم بیدیم بعد
فرستاد اصلاح کنید
آره گفت اینجوری هم میفرستیم بعد بهش گفتم پاکش میگه نشده
ایش به فقط اصلاح کن قابل ادیت آره
اصلا اون متن مال ایشون نبوده اون موردی بود که مثلا من بالا نوشته بودم
چون من فرستادم گفتن که به اصطلاح اسم مدار و اینها
اون اصلا اون نیستش که همون مسئله ای که من گذاشته بودم تو گروه فقط خواستم به ایشون آموزش بدم یه سری پاک کردم گفتم اینجا رو اینجوری تغییر میدین به این صورت پاک میکنیم
پس پاکش کنید پس پاکش
کنید به وسیله خود ایشون هم گوشی شد کنم
پاکش خیلی
خب
من هم ویس شما رو من نتونستم باز کنم MP4 بود
و
هم MP4 دیگه یه دونه خدمت شما اصلا ویس بود که بله به صورت MP4 بود باز نشد من هر کاری کردم نخوند آره هر کاری کردم نتونستم ببینم چی هست باز نگید خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک که الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا یا ربان یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عجیل در فرج یوسف زهرا، سلامتی آقا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون، سلامتی همه بیماران، مخصوصا سفارش شده کرونایی ها. سلامت. و خدا شاکریم که این توفیق رو داد. چهارمین فایل از کارگاه های مسلحین را در خدمت شما عزیزان باشیم و سومین فایل از دوره تکمیلی مسلحین در ناحیه شهید رجایی. خب همطور که خواهران عزیز جلسات گذشته را خلاصش رو گفتن، این جلسه هم در تکمیل جلسات گذشته هست و در راستای زندگی موفق، زندگی سالم و رفع تعارضات و پیشگیری از ناهنجاری ها، پیشگیری از بسیاری از انحرافات و کمک به اصلاح ذات البین. خب مسئله مهم مهارت های زندگی، مهارت های زندگی خیلی مهمه. مهارت های زندگی یا لایف اسکیلز به معنای اینه که برای اینکه ما زندگی سالم و بهتری داشته باشیم و پیشگیری کنیم از بسیاری از مشکلات و انحرافات، اگر این مهارت ها را خودمون یاد بگیریم و در جامعه نشر بدیم و در خانواده پیاده بکنیم، این برکاتش اینه که سلامت روان، بهداشت روان و اصلاح اجتماعی و تعالی خانواده رو بر ما در پی خواهد داشت. مهارت های زندگی تاریخش برمیگره به سال 1979. یه دکتری بوده به نام گیلبرت بوتوین، اگر اشتباه نکنم درست تلفظ کرده باشم، ایشون میاد برای اولین بار سال 1979 میلادی یه برنامه‌ای رو برای دانش آموزان هفتم تا نهم خودش طراحی میکنه با هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و سیگار و اینها. خب از همون موقع ایشون مطرح میکنه، سه تا مهارت رو مطرح میکنه: مهارت رفتار جرأتمندانه، تصمیم گیری و تفکر نقاد. این سه تا رو ایشون مطرح میکنه. بعد نگاه میکنن که آخر سال نگاه میکنن چقدر موفق بوده این ستاره، این ستا مهارتی که برای اولین بار آموزش داده شده خیلی موفق بوده. بعد رو میارن سایر مسلحین، روانشناسا و تعلیم تربیتی ها رو میارن که خب این رو نشرش بدیم، این رو توسعهش بدیم و غیره. توی ایران هم سال 1378 در استان دماوند با 280 تا دانش آموز دختر پسر این بحث مهارت های زندگی رو افتاد، دیدن خیلی مفیده. بعد اومدن در سطح استان، 2% استان رو، و بعد حالا دیگه مطرح شد در سطح کشور، مطرح شده تو دانشگاه، حتی تو حوزه های علمی این داره مطرح میشه و بسیار ارزشمند هست این مسئله مهارت های زندگی. مهارت های زندگی خیلی زیاده. من یه نرم افزاری رو نگاه میکردم، 2000 تا مهارت های زندگی رو اونجا مطرح کرده و تو زمینه های مختلف. ببینید همین لباس پوشیدن هم مهارته، حالا صحبت کردن مهارته، ارتباط با دیگران مهارته، مسئله ارتباط زوجین با هم خودش یه مهارته، بهش میگن TOT، یعنی مهارت زندگی مشترک یا مهارت زندگی زوجین. این خودش یه مهارت بسیار ارزشمندیه که اگر کسی بلد باشه میتونه با همسرش، اگرچه همسرش یه مقدار ناسازگار باشه، یه مقدار شقاق داشته باشه و یه مقدار تو راه نباشه، میتونه رو کنترل بکنه، حتی تو راه بیاره، تعالیش بده. اول اینکه خودش متعالی میشه، دوم که میتونه همسرش رو هم چیکار بکنه، به راه بیاره، یا تو بحث حل تعارضات یا مداخله گری توی امور زوجین میتونه بسیار مؤثر باشه. مهارت خیلی زیاد هست، مثلا مهارت های حتی خدمت شما عرض کنم که مهارت غذا خوردن، تغذیه خودش یک مهارته، لباس پوشیدن یک مهارته، تربیت فرزند یک مهارته، ارتباط یک مهارته، فکر کردن یه مهارته، صحبت کردن یه مهارته، نویسندگی یک مهارته، هر چیز یه مهارته. مهارت خیلی زیاد هست. میگم من یه نوسان بود که مهارت های زندگی بیشتر از 2000 خورده مورد مهارت رو اونجا ثبت و ضبط کرده بود. بعدها حدود 28 سال پیش سازمان جهانی بهداشت WHO اومد اینها رو یه نظم و سامانی داد، تکمیلش کرد، 10 تا مهارت رو به اصطلاح معرفی کرد. گفت من 10 تا مهارت رو معرفی میکنم، این 10 تا مهارت رو اگر توی دنیا نشر پیدا بکند، این 10 تا مهارت موجب این میشود که توی دنیا بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات جلوش گرفته میشه و بسیاری از موفقیت ها و بهزیستی ها برای دنیا و افراد به اصطلاح جامعه جوامع مهیا خواهد شد. 10 تا مهارت WHO مطرح کرد. خب چیا بودن؟ کسی از خواهران میدونه اون 10 تا مهارت رو؟ بله 10 تا مهارت WHO گفته. نه مهارت WHO مهارت های زندگی که 28 سال پیش بله 28 سال پیش WHO سازمان جهانی بهداشت مطرح کرده 10 تا بود. چیا هستن؟ نه اون 10 تایی که سازمان جهانی بهداشت گفته اینا هستن: توانایی یا مهارت تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقادانه که ما این تفکر نقادانه رو بهش خواهیم پرداخت، توانایی برقراری رابطه مؤثر با دیگران یا ارتباط مؤثر بهش خواهیم پرداخت، توانایی برقراری روابط بین فردی سازگارانه که این رو باز بهش خواهیم پرداخت، توانایی خودآگاهی توی اسلاید ها نیست منتها ما بهش میپردازیم، توانایی همدلی با دیگران که این هم نیست باز ما چون مهمه میپردازیم، توانایی رویارویی با هیجان ها مثل غم و خشم و شادی و افسردگی و استرس و اضطراب و اینا که یه حدودی پرداخته شده، و توانایی رویارویی با استرس ها حالا به صورت جداگانه و خاص مطرح شده. این 10 تا رو WHO سازمان جهانی بهداشت 28 سال پیش اومد مطرح کرد و الان توی دنیا این پروتکل مطرح است و خیلی جا داره تدریس میشه و پیگیری داره میشه. بیش از 80 کشور دارن این قصه رو پیگیری میکنن، مهارت های به اصطلاح WHO رو در جامعه خودشون. خب کسی منکر این قصه نیست که مهارت های زندگی هم باعث پیشگیری از انحرافات و بدهکاری ها میشه و هم باعث تعالی افراد و خانواده و جوامع میشود. خب اجازه بدید چون توی فایلی که ما خدمت شما عرضه میکنیم این 10 تا نیست، برخی از این موارد هست، اجازه بدید من خارج از اسلاید یه چند از مهارت ها رو بگم که سیاست مسلحین هم این هستش که به مهارت های زندگی پرداخته بشود. حالا گفتن یا دو جلسهش بکنید یا یک جلسه هم به صورت مجازی باشه، خواهرها زحمت بکشن مطالعه کنن تو این زمینه که خیلی اثر بخشه و واقعا تأثیر گذاره. خب اولین مهارت و مادر مهارت ها چیه؟
تفکر.
چی؟
تفکر.
منظور تفکر نقاده؟ تفکر نقاد. دیگه چی؟ بله مهارت حل مسئله خیلی مهمه. دیگه
تصمیم گیری.
مهارت تصمیم گیری. خب سه تا رو گفتید، یکی دیگه هم میتونید بگید؟
ارتباط
مؤثر. درسته. ببخشید من چایی میکنم شما بهتون ندارن هست من خواستم مادرشو بگید، یعنی مهمترینشو بگید، اساسشو بگید، سازگاری. خب البته این مهارتهایی که فرمودید جزء مهارتهای مهمه، اما مادر مهارتها پایه و بیس همه مهارتها مهارت خدمت شما عرض کنم که خودآگاهیه. خودآگاهی. بله حالا خودشناسی تقریبا همون میشه، خودشناسی یا خودآگاهی در فرهنگ اسلامی هم هست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، حتی از خودش رو شناخت خدا رو هم میشناسد. پایه و مادر همه مهارت ها، بیا اصلا بهتره بگم همه موفقیت ها و شکست ها در شناخت خودآگاهی، مواد خودآگاهی و یا عدم شناخت مواد خودآگاهی. خودآگاهی به معنای اینه که شخص خودش رو بشناسه، یعنی نقاط ضعفش رو، نقاط مثبتش رو، استعدادهاش رو، حتی در حوزه جسمی، در حوزه روانی، در حوزه استعدادها و در همه زمینه ها یه به اصطلاح بله همه رو بشینه یک رصد بکنه، خودش رو یک سرچ بکنه، یک اسکن بکنه، بگه نقاط مثبت یک ورقی برداره از وسط دو قسمت بشه، این طرف نقاط مثبت، استعدادها، توانمندیها، غیره، این طرف نقاط منفی، کمبودها، نقصها و ضعفها و اینها، بعد تمامشو بنویسه در همه ابعاد، هم جسمی، هم روحی، هم روانی، هم اخلاقی، هم فردی، هم اجتماعی، هم خانوادگی، تو همه موارد. آقا من مثلا در حوزه روابط خانوادگی حال کلی عرض میکنم ضعیفم، نمیتونم ابراز محبت به همسر بکنم یا به فرزند بکنم، بعضی هستن نمیتونن ابراز کنم. یا مثلا همین چند وقت پیش باید صحبت میکردم، یا آقای بود کنار خانوادهش، دخترش من گفت حاج آقا این بابای من تا حالا من یادم نمیاد من بوسیده باشه، بوس نکرده تا حالا مثلا من رو، در صورت که ما دو فرهنگ اسلامی داریم که هر بوسه ای که مثلا پدر مادر بر گونه فرزند خودش میزنه، مخصوصا دختر، چون دختر قانون عشق و محبت بعد و بعد اون محبت رو پس بده، هرچی که به اصطلاح محبت به دختر بشود، مخصوصا این مثل یک نهاریست که قرص میشه در جان این دختر، و وقتی که این دختر شد همسر و مادر، این محبتی که در دوران کودکی پدر و مادر و محیط خانواده در اون کاشته، این ثمر میده، حالا به اذن الله 10 برابر، 70 برابر، 100 برابر، 1000 برابر. و نگاه میکنیم مثلا این دختر خانم خیلی موفقه تو همسرداری، خیلی موفقه تو تربیت فرزند، و واقعا خانه رو تبدیل کرد به کانون عشق و محبت. یه دم نه متاسفانه این محبت که مثلا عرض میکنم این رو ندارند یا نشده، نگاه میکنیم آدم های عقده‌ای بی ثبات
و... یه تو ارثشونه،
نه ارثی نیست، این تربیته، تربیت
مثلا خانواده
اش
خوش بوده،
با هم تربیت دیگه، تربیت کن
ارسی مثلا بهش هم هر چی میگی مثلا این کار کن این کار کن، میگه من کشیدم به فلانی، من اینجوریم، من درست
نمیدونم، نه این اشتباه تفکر نادرسته، این فکر بله اکتسابیه، بله مهارت دیگه، مهارت یعنی قابل اکتسابه، خب دیگه اون نمیخواد، اون مشکل فکری داره، یعنی اون بحث تفکر نقاد رو باید توش بیدار بکنیم، کارو بهش میرسیم، اجازه بدید جلو جلو نریم، وقتش انشالله من توضیح خواهم داد. به وسیله مهارت تفکر نقاد شما میتونید رو ایشون رو اقناع بکنید که آقا تو باید ابراز محبت بکنی، تو باید داره محبت رفتار بکنی، و اگر با محبت رفتار کنی به خودت برمیگرده، قرآن میگه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر خوبی کنی به خودت برمیگرده، اگر بدی هم کنی به خودت برمیگرده، هر میگه گلی بزنی به سر خود، یه واقعیتیه، یه حقیقتیه توی دنیا، مثلا هر جور رفتار بکنه همونطور باش رفتار میکنه، از هر دست بدی از همون دست میگه کما تو دین و قدان، همونطور که رفتار میکنی همونطور با رفتار میشه، هر چی بکاری درو میکنی توی آخرت هم همین، هر چیزی ما رفتار کنیم همونطوری اون بر بهمون میدن، و هیچ پارتی بازی و فامیلی هم با خدا مطرح نیست، بر اساس همین رفتار عمل کرد و ایناست. خب این مرتبه ذهنی خیلی مهمه، مادر اینها بحث خودآگاهی انسان، هر کسی بنشینه کلاه خودشو قاضی بکنه، عیب‌ها، نقص‌ها، اشتباهات خودشو، هم خودش بشینه حساب کتاب بکنه، هم از دیگرون بازخورد بگیره، اینکه آقا باز خود گرفتن این به این معنا نباشه یه دونه ورق دستش بگیره بره بشه هر کی بگه ای بابا منو بگو، اونم حالا چی عقده داره بیاد بگه، نه به صورت معقولانه، به صورت علمی، به صورت درست باز خود بگیره، ببینه اشکالات کار کجاست، ضعف ها کجاست، نقاط قوت کجاست. این بحث خودآگاهی هست که خیلی مهمه و مادر همه چیزه. یکی اومد من گفت آقا من میخوام ازدواج کنم چیکار کنم، شما چی میگید پاسخش چیه؟ گام اول در ازدواج،
دلیل ازدواج چیه؟
دلیل ازدواج چیه؟ دیگه؟
همون شناخت
از خودت دیگه، همون شناخت از خودت
دیگه،
پاسخ همینه، برو خودتو بشناس،
ببینید چه کسی
مناسب خصوصیت اخلاقی هم مرد که آقا محوظه کتن خوب که چکار کتن خودش بود خودتو بشناس گوی یعنی چی؟ بود خودتو چه جور آدمی هستی؟ علاقه چیه؟ سلاقه چیه؟ خصوصیات چیه؟ دنبال چی هستی؟ وقتی خودتو شناختی متوجه میشی که این آقا یا این خانمی که میخوادی باش ازدواج کنی این به درد شما میخوره یا نمیخوره. ولی وقتی خودتو نشناختی علاقه سلاقه تو با طرف مقابلم نخواهی شناخت، بعد با یه جهلی با هم ازدواج میکنید با یه احساسات خام، بعد از یه مدت نگاه میکنی ای بابا چقدر با هم تفاوت دارید، ناسازگاری دارید، علاقه خانم یه چیزی، علاقه آقای چیزی دیگه است، آقا چی شد هیچی ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم طلاق. یا مثلا اگه احضار موانع طلاق هم باشه هیچی، طلاق عاطفی. بعد از تو همین دل طلاق عاطفی چی در میاد؟ احضار یکی قصه در میاد برای همون زود و زوجه و کنار این هم بچه های بچه های بعد مشکل دار و متاسفانه عدم ثبات عاطفی و روانی در وجود و عدم بهداشت روانی در وجود این هست.
زمان ازدواج ما که الان گذشته خیلی از خانواده اینجوری بودن به خاطر این موج و حیاهایی که پدر مادرای ما داشتن، دلایل ما هم الان اوناست، یعنی بیشتر ما همسرانمون این مشکلاتو دارن بدون رو دروسی. واقعا الان من خودم الان
این بله این مشکلات هست بله بله.
ولی خب همش داریم کنار میایم
و سختم هست میدونید. اگه یه طرف هم مثلا بیاد یاد بگیره بفهمه بیدار بشه، طرف مقابل اگه همراه نباشه خیلی سخته. بله ولی خب زمانی که شما اونقدر رو خودت کار بکنی که بتونی طرف رو بیاری به اصلاح تو خط و اصلاحش کنی، اون موقع بیست رو گرفتی. نه رشته خسته شیرینه، نه مازلو مازلو یکی نه 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 سه ببین سه این که میگه پیر میشه به خاطر اینه که
واقعا الان میدونم 70% جمع ما این مشکل با همسرانشون دارن، چون خیلی همسران اون موقع خیلی اصلا فرهنگ اون موقع با الان دیگه یکی نیست.
ببین حالا یه قسمتش برمیگرده، ببین ما که مثلا من که الان دارم حرف میزنم، شما که دفنش که کامل نیستید که، نه شما کامل نه من و همچنین سایر خواهران یا شنوندگان عزیز. حالا ما یه قسمتش برمیگرده به نقصهای خود ما. ببین ما خودمون فاقد شیم، چیزی میتونی موتی شی بشی شما؟ خب آیا ماها خودمون مهارت ارتباط مؤثر رو بلدیم؟ ما خودمون تفکر نقاد داریم؟ ما خودمون خودآگاهی داریم؟ ما خودمون مهارت زندگی مشترک رو یاد گرفتیم که انتظار داریم همسرمون داشته باشه، بلد باشه؟ اینطوری نیست که. ما خودمون رو یعنی دو طرفه است این ارتباط، یه قسمتش برمیگرده حالا به زوج، یه قسمتش برمیگرده به زوجه. حالا شما مثلا میگی یه قسمت برمیگرده به همسر، یه قسمتی برمیگرده به خود شما نوعی. خب یا اشکالات کار شما کجاست؟ ولی اگر طرف اینها رو یاد بگیره تو خودش پیاده بکنه، این عطر عمل او، عطر رفتار او، اثر رفتار او درست میکنه. به این شما اینجا اتاق تاریکی باشه، یه شمع اینجا روشن کن، چون چه روشن میشه، یه چراغ روشن کن، یه نورافکن روشن کن.
زوجات تو
زندگیشون همین کار دارن میکنن
که میتونن
روشن به هر چی بیشتر روشن کنی این تاریکی کمتر میشه. ما تو وجود خودمون دیگه برای مبارزه با جهل، برای مبارزه با مثلا زشتی ها، شما یه چراغ روشن کن، یک شمع روشن کن، یا برای مبارزه با بیابان و خشکیونه یه درخت بکار. درخت خب 10 تا درخت بکاری، 20 تا درخت بکاری، خب اون جایی که تو مد نظرت سرسبز باشه با کاشتن درخت اتفاق میفته. خب اینا رو بعد دو طرف است، اینها مثلا تو روابط زوجین دو طرف است. اینطوری نیستش که بریم همه چی گردن زوج یا زوجه بندازیم بعد بگیم آقا اینطوری مشکله، نه خود ما هم هستش، خود ما هم مشکلاتی داریم، بعد دو طرفه ببینیم این قصه رو. خب مهارت های زندگی هدفش همینه، میخواد دو طرف رو تعالی بده، فرزندان رو
درست. من کیم؟ من چیم؟ من میگم یه مورد سخت مورد چون بیرون رو میخواد.
اتفاقا اگر خواستید ببینید طرف واقعا اصلش چیه، بعد از همسر و بچه‌هاش بپرسید. آره مهم هم خونه، یعنی اگه میخواد ببینه آقا آدم خوبیه یا نه، بعد از خانومش بپرسی، از بچه‌هاش بپرسی ببینید چی میگن. من موردی داشتم میومد نماز میخوند پشت من صفحه اول بله پشت من صفحه اول خانمش اومد گریه میکرد حاج آقا تو خدا این حاج علی رو نصیحت گفتم کدوم حاج علی؟ گفت همین حاج علی که میاد گفتم با اون که ماشاءالله نمازش اول وقت یه رو همچه زودتر از من توی مسجد و تا آخرم میشینه گفت بله همین فقط نماز بلده بخونه گفتم منظورتون چیه؟ گفت چی فقط نماز بلد بخونه فقط بلده گریه کنه روزه بره گفتم چرا این حرف رو میزنی؟ ناشکری میکنی؟ گفت آجا هایشون نه پدر خوبیه نه برادر خوبیه نه همسر خوبیه نه پدر داماد پدر عروس خوبیه نه پدر داماد خوبیه نه همسایه خوبیه اخلاق زهر ماره امکان نداره ایشون تو هفته نکشه منو بچه‌هامو به گریه نندازه یه اخلاق فوق‌العاده حتی من میدیدم یه تون هست ولی خب دیگه رو برای ما هم چیز نمی‌کرد ولی میدیدم این سری مثلا زود آتشی میشه و عصبی میشه کنترل خشم و هیجانات خودشون در دست نداره ولی دیگه نمی‌رسن اینقدر حالا اون آقا میره صفحه اول نماز بخونه روزه هیچ فایده‌ای نداره هیچ فایده‌ای نداره مادامی که این اخلاق و مکارم اخلاق و اینها تو وجود شخص نباشه اون نماز روزش چندان ارزشی نداره و کسی که اخلاقش خوب باشه بعد بیاد عبادت بکنه اون نماز روزش بسیار ارزشمند میشه اما کسی که اخلاقش خوب نباشه ذمایم اخلاق در وجود باشه این نماز روزش هم چندان ارزشی نداره میگه نگاه نکنید به طول رکوع و سجود شخص یا به نحوه پوشش مثلا شخص نگاه کنید به اخلاق او نگاه کنید به صداقت او نگاه کنید به ادای امانت او نگاه کنید به راستگویی او اونا رو نگاه بکنید شاید مثلا یه آقایی خیلی اهل نماز عبادت باشه اما فوق العاده دروغگو باشه آج آقای بهمن تعریف میکرد رفیق ما بود از بچه های بسیج تاجر توی بازار چای فروشه من گفت آج آقا خیلی این اوضاع خراب شده گفتم چطور آقا مهدی گفتش آره من رفتم چیه حاجی توی بازار چای فروش اینا موقع نماز بود 5 دقیقه به نماز دیدم آسینا رو داده بالا تا اینجا بعد آماده است برای نماز بعد ما گفتیم شاید این مومنه خوشبالش از الان این آسینا رو داده بالا و برای نماز دست شما در نکار آماده هست و اینها بعد خب این چایی رو به من دید خواهرم بدید مشکل نداره
خواهرم
دوست نداره چون من جا چایی میخواهم خواهرم نگاه میکنن یه با درست علاز اخلاقی بعد خدمت شما عرض کنم که گفتش من بودم چقدر آدم خوبی این مثلا هنوز نماز نشده داده بابا اینا مثلا صحبت کردیم و اومدیم هم توی اومدیم اومد وضو بگیره و اینا دیدم شاگردش اومد گفت حاجی فلان گفت بله گفتش که 2000 کیلو چای خوب درجه 1 داریم 1000 کیلو هم چای درجه 2 داریم چی کار کنم گفت داشت وضو میگه گفت قاطی کن اللهم صل علی محمد و آل قاطی کن اللهم شروع کرد شستن بله همطور که داشت وضو میگه یه نگاه کرد و گفت قاطی کن بعد دست شد اللهم صل علی همونو به عنوان چای درجه 1 به مردم میدن خب به چه درد میخوره این چه نمازیه نمازی که انسان رو از فحشا و منکر باز نداره روزی که انسان رو به خدا مقرب نکنه اون نماز و روزه مثل بازیه آب بازیه و خمارات شدنه میگه پیش به سجده میشدم پشت خمیده چون شطور نماز شطوری و نماز کلاقی و نماز به درد نمیخوره این اگر خوب بود تو همه با پیش نیازها بود خیلی برکات داشت ولی خب اینا نیست این مکارم اخلاق این مهارت ها متأسفانه جامعه ما بسیار کمرنگه حتی تو قشر مذهبی ما خودخواهی بیداد میکنه لجبازی بیداد میکنه تکبر بیداد میکنه برج بیداد میکنه طرف دو رکعت نماز میکنه یه روزه میگیره آبرو رو نمیدونم غیبت و تهمت و نمیدونم خیانت و پررویی و فضولی تو کار مردم و بابا چه خبره دید دو رکعت نماز کنی بزنید تو کمرت دو رکعت نماز چی شده مگه به کجا رسیدی با دو رکعت نماز حالا متاسفانه جامعه ما اینا هست و یک واقعیتی هم هست متاسفانه، و خیلی معلاز فرهنگی نقص داریم، خیلی ضعف داریم و باید خیلی کار کنیم. خب گام اول همین مهارت خودآگاهیه که مادر همه مهارت هاست. شما برای هر کسی که اومد بهتون گفت من مشکل دارم، بهش بگو برو خودتو بشناس و این خودت چه با نقصایی داری، نقصای خودتو برطرف کن. زندگی مشترک تأثیر میذاره، نقصای همسرت یا بچه هاتم تا یه حدودی درست میشه، نمیگم همش ولی تأثیر میذاره. یا اگه کسی اومد کنم میخوام مثلا شغل رو انتخاب بکنم، من میخوام رشته رو انتخاب کنم، پاسخ شما چی باشه؟ نه رو برو اول خودتو بشناس، برو خودآگاهی، برو خودآگاهی، اول خودتو بشناس، ببین به چه شغلی علاقه داری، چه شغلی در استعداد شما، توانمندی شما. آقا میخوام برم دانشگاه مثلا چه رشته، خب برو خودتو بشناس. من که نباید به تو بیام بگم که بیا برو این رشته رو بخون، تو باید متناسب با استعداد و نقاط ضعف و مثبت خودت به این نتیجه برسی چه رشته ای بخونی. خانوادش
میتونه
ببینه چی علاقه. بله این خودش، ببین خود انسان وقتی من نوعی مثلا به خودآگاهی رسیدم، من مثلا متوجه میشم من تو مسئله فنی نمیتونم، اصلا فنی صفر. بله مادرم تو مرحله دوم چون تربیت کرده از کوچکی تا بزرگی به سراغ گوش کرده هم مسئلهشو میدونه. بله
سخت نیست،
نه سخت نیست، انسان یه بدو باید مراقبت کنه، حواسش باشه پینج کنم
من فرض مثلا
باز خود بگیره
چه فرزند دادم چه هر کسی نمیدونه اصلا به چی علاقه داره که دنبالش
بره. خب بخاطر اینکه فکر نکرده، بخاطر اینکه مراقبه نکرده، بخاطر اینکه آزمون خطا نداشته، بخاطر اینکه تجربه نکرده. آره وقتی توجه که میشه
مشاورم
خیلی خوبه، مطالعه نه بین با همه اینها که عرض کردم، این مواردی که عرض کردم کم کم آدم خودشو میشناسه. مثلا میگم طرف خیلی از جوونا هستن که هم مرحله اول اون شغل مناسب رو نمیرسن، غالبا یه سال دو سال این ور اون ور میزنن تا میگن آقا استعدادشون اینو پیدا کردن، همین ادامه موفقم میشن. خیلی کم هستن که مثلا تو همون لحظه اول بشناسن، اونم به خاطر اینکه مثلا مشکل نیست، توجه میخواد، مطالعه میخواد، مراقبت میخواد، اینکه انسان نگاه کنه ببینه خب آیا من اصلا میخوام برم مهندس بشم، من به خب پیش نیازهای مهندسی که ریاضیات قوی باشه آیا من چیزی میدارم، حوصله دارم، میخوام برم پزشک بشم، پزشکی این مسائل داره، میخوام برم معلم بشم، معلم این چیزا داره، میخوام برم طلبه بشم، طلبه این مسائل داره، میخوام برم تو بازار، آیا من بلدم با مردم چجوری رفتار بکنم، چجوری جنس بگیرم، چجوری بفروشم، چجوری بیگ بکنم، مسائل رو بلدم. ببین اینا همه به صورت ریشه در هم خودآگاهیه داره دیگه، انسان تفکر کنه، تعمل کنه، آزمون خطا داره، تجربه داره، مطالعه داره، مشاوره داره، این همه داشته باشه تا خدا هم کمک میکنه، انسان متوجه میشه. حالا یه دستان یه سری مهارت‌های درخشانی دارن، مثلا یکی اصلا اول شعرش خوبه، خطش خوبه، مثلا زبانش خوبه، یکی اصلا اول مثلا هنرش خوبه، یکی اصلا فنیش خوبه. یکی از آشنامون بچه راهنمایی بود، من از من سوال میکرد، میگفت این چشم سنسوری این چجوریه، این لیزر چیه، این یعنی من میدیدم آره میدیدم، من این بهش گفتم پدرمادرش گفتم این مهندس صنایع خوبی میشه در آینده، این خیلی موفقه، اگر هم درس دانشگاه نمیخونه میره تو فن بره، مثلا یه کارگر حرفه‌ای بشه، یه فن یاد بگیره، این فنش خیلی خوبه تو فن. یه تو مثلا شاعرن، یه تو شعر و نویسندگی و رومانتیکن، بالاخره هر کسی که رومانتیکه و شعر شاعری این نمیتونه بیاد فنی خوبی بشه، این نمیتونه بیاد مثلا پزشک بشه، غالبا اینطوریه، یا مثلا جراح بشه نمیتونه، یعنی با روحیات و خلقیات نمیخوره. هر که یه ذهنهای مثلا فلسفی دارن، ذهنهای کلی دارن، این نمیتونه بیاد مثلا توی چیزهایی که جزئی هست بروت پیدا بکنه. هر کسی رو خدا یه جور آفریده، همه یه جور نیستن، مثل انگشتان دست که هر کدومش تفاوتایی داره با دیگری و هر کدومش کار خاص دیگه خاصی رو انجام میده، انسان هم همینطور هستن، نمیشه یک انسان هم مثلا طلبه خوبی باشه، هم پزشک خوبی باشه، هم مهندس خوبی باشه، هم کارگر خوبی باشه، هم هنرمند خوبی باشه، امکان نداره. خیلی 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 نادر هست که یکی پیدا بشه بعد همه این چیزا توش باشه، خیلی کم، غالبا اینطور نیست. خب این مهارت خودآگاهی خیلی مهمه، مطالعه بفرمایید. حالا ما توی گروه هم یه سری اسلاید یه سری کتاب هم معرفی خواهیم کرد. حالا دوستان ما این برنامه تدریس کردیم براتون میذاریم، خواهرایی که دوست دارن ان شاءالله اینا رو گوش بدن. مهارت دوم مهارت بله بله همه ثبت میشه میذاریم. غیر از این حالا من جای دیگه تدریس کردم همین رو اونا رو هم میذاریم که خواهر دوست داشتن گوش بدن اونا که با ویس بله همش ویس کن باشه چشم. بعد حالا علاوه بر اینها من جای دیگه هم تدریس کردم، اینا رو براتون میذارم تو بحث مهارت های زندگی براتون میذارم و حالا منابع دیگه هم در اختیار شما قرار خواهم داد که این بحث مهارت های زندگیتون رو محکم کنید. یعنی اگه خودتون واقعا مهارت نداشته باشید، بلد نباشید، چجوری میتونی یک کس دیگر رو بهش یاد بدی؟ شما رانندگی بلد نیستی، چجوری میتونی دیگر رو به رانندگی یاد بدی؟ شما خودت بلد نیستی کنترل خشم کنی، هیجاناتت رو بلد نیستی کنترل کنی، خیلی زود عصبانی میشی، در 5-3 سوته به اصطلاح گاه میکنی، چطور میتونی دیگر رو دعوت با آرامش کنی یا آرامش بخش دیگران باشی؟ چطور میشه؟ بله دیگه، اول انسان باید یاد بگیره در خودش پیاده بکنه، ملکه بشه. انسان به اصطلاح میگن اخلاق درس نیست، اخلاق سیرورت است. یعنی چی؟ یکی از خواهران توضیح بده. سیرورت با ساد، با ساد سیرورت باشه. شما بفرمید من گفتم
درست. یعنی تو
موقعیت
که قرار میگیره
ببینید چجوری برخورد کنید. اخلاق درس نیست، اخلاق گفتنی نیست، اخلاق سیرورت است.
یه سریال 20 ساله است. یعنی شما بچه هاتون روز آخر نمیتونی بگی ما مال مثلا رفتی ازدواج کرد مثلا من رو دوتر نمیده بگم اینجوری کن اینجوری کن اینجوری میگه ما من دیدم آره یکی از هم هم دیدم
دقیقا همینه. تربیت همینه دقیقا. پروسه است، پروژه نیست. پروژه یعنی مثلا بله پروسه به این معناست که از پروژه های مختلف در مقاطع مختلف مثلا تشریح تو فرهنگ اسلامی 3-7 سال است، در تعلیم و تربیت 7-3 سال است. 7-3 سال مثلا از اول تا 3 سالگی، از 3 سالگی تا 6 سالگی، بعد تا 9 سالگی، بعد تا 12 سالگی، بعد تا 15-15 تا 18-18 تا 21، به این صورته که حالا تعلیم و تربیت و روانشناسی مطرح میشه. سیرورت به معنی شدنه، نه به معنی شدن، تبدیل شدن. شما مثلا آبنگور رو یه سری کار رو توش انجام میدید میشه شیره، میشه سرکه، دیگه آبنگور نیست، یا شیره است یا سرکه است. شما چوب و آتیش میزنی میشه چی؟ زغال. دیگه چوب نیست. بله اخلاق باید در وجود انسان رشد پیدا کند، در ذات انسان، در حقیقت انسان به وجود بیاد. مثلا حلم صبر، این باید تو وجود انسان، خوندنی و گفتنی نیست. هی من بیام شما بگم حلم اینه، صبر اینه، شرح صدر اینه. خب وقتی شما تو عمل اینطوری نیستی، هرچی بیام به شما بگم به درد شما نمیخوره. که شما اگه واقعا این حلم در وجود شما ملکه شد، راسخ شد و این حلم رو همه در وجود شما دیدن و خودت رو تونستی کنترل کنی نفسی تو، اون موقع شما حلیمی. وگه من هرچی بیم بگم حلم دمد حلم صحبت کنیم، اخلاق گفتنی، اخلاق شدنیه. بعد بشیم بعد یه بودم با حلوه گفتن دهن شیرین نمیشه، بعد حلوه بپذی و بیاری و بخوری تا دهانت
شیرین.
بله. تو اولش مهارت خودآگاهیه، دومی همدلی. همدلی هم خیلی مهم، یعنی پیش نیاز این مقاطعی که ما خواهیم خدمت رو عرض بکنیم. همدلی چیه؟
همراه بودن.
همراه بودن یعنی چی؟
درک
متقابل. آه چی؟
درک متقابل حال
دیگه. درک متقابل یعنی چی؟
طرفین حالا زوجین هم دیگه رو بشناسن، یعنی من بدونم در فرض همسرم چه خواسته هایی از من داره یا متقابلا ایشون از من، یا با دنیا هم دیگه آشنا بشیم.
بله درسته، همینه. همدلی یعنی مهارت درک کردن. مثلا تو زندگی مشترک خودت رو جای همسرت بذاری تا اون روحیه، اون نیاز، اون احساس همسر رو درک بکنی. مثلا بذارم مثال بزنم مشخص بشه. یکی مصیبت زده است، یکی مدیونه یعنی قرض داره مقروضه، یکی بیماره، یکی پیره. شما زمانی میتونی با همدلی کنی که خودت جای اون بذاری، ببینی مثلا کسی که بیماره، پیره، مثلا ضعف داره، مدیونه، مقروضه، مسجونه، مثلا او چجوریه، چه حالاتی داره. زمانی که خودت جای اون گذاشتی، درکش کردی، بهم میگن همدلی. حالا شما میخوای با این طرف همدلی کنی و به اصطلاح همراهی کنی. من یه مثال بزنم. شما یکی طلب داری، بدهکاره، چجوری میتونی باش همدلی کنی؟ مستاجرتون بهتون بده کاره. زنگ نمیزنه که اونم نمیاره که.
باید صبر کنید تا موقعیتش جوشه. شاید مشکل دارم.
مشکل ها پول ندارم، پول نیست.
باید ببخشید دیگه تمشاره.
ببخشید. بله این که نه
کلا نه
نه
ایشون
نمیگن که بره حتما یارشو بگه بگه.
نه شما میتونی مواسات بکنی. به این مثلا مواساته، مواسات، مواسات یعنی باش مثلا کنار بیای. حالا مثلا چه اشکالی داره؟ الان گرونیه، من خودم صاحب خونم واقعا مادر شهیدن، خدا حفظشون بکنه، واقعا خیلی بمنده. من 5 سال 6 سال من خونه‌شون نشستم و واقعا خانواده خیلی خوبیه، خیلی خانواده واقعا با فرهنگ، یعنی خدا شهادت رو به این خانواده داده، پسرشون شهید شده، واقعا لیاقت دارن، لیاقت دارن.
اصلا تو دین اومده کسی که فقیره باید ببخشید، نداره
مواسات کنی، باش مواسات کنی. اون مسکین مفلسه، اون مفلسه، کسی که المفلسه فی امان الله، کسی که واقعا خیلی دیگه به سر چیزه، من مواسات کنید باش. مثلا کمتر بکنی، بعد سبب کنی، بعد دستی کنی. آقا الان اومده گفته آقا من سر ماه میدم. خب سر ماه نیاد چی شده؟ به خدا بچه‌ام مریض شده، بیکار شدم، ماشینم خراب بوده، فلان بوده، اشکال نداره عزیزم. کی میتونی بدی؟ آقا دو ماه دیگه میتونم بدم، سه ماه دیگه بدم. اگر میتونی شنا، بله یه سوء استفاده هم نکنن از شما که شما میدونی واقعا نداره. آقا اصلا طرف بیماره، خب شما داری میبینی بیماره دیگه. حالا مثلا حالا باشه یه مشکلی داره یا یه کاری باید انجام میداده، همدلی یعنی این. الان بعضی مثلا من تو آموزش پرورش نگاه میکنم، اصلا همدلی نیست، اصلا سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران خراب خرابه، هم در روش ها یعنی دقیقا همین. حالا آموزش پرورش من مثال زدم، مثلا الان که مادر دیگه بنده خدا دیوونه شده،
پسر من نماز میخونه، ببخشید خارج از بحثه، پسرم این سال پنجمه، سوم نماز میخونه. پارسال گفتن که فیلمشو بگیر برامون بفرستید، بعد آستین کوتاه نمیشه دیوار بپیچه اینا. بعد من خودم به پسرم، حالا چون به سن تک نزدیک تو اجبار نگه، خودش دوست داشت میکنم، بعد گفت ماما مگه نگفتی که مثلا پوشش توی مثلا مرد اجبار نیستش، چرا خانم فلانی گفته باید جوراب بپیچی باید اینجور؟ به خدا همانا از نماز زده شدن هم. من رفتم به مدرسه گفتم، گفتم ماما
روش ها غلطه،
قانونی که بر من همچین پوششی نیست، شما میگید دیگه آستین
کوتاه
نپوش، اینو
نپوش. متاسفانه بسیار قشری نگرن، سطحی نگرن. اصلا اگر من بخوام بگم نفوس تو آموزش پرورش
مدرسه فقط بره بالا بگن که این مدرسه این دانش آموزش کارشون الان شده این تو گروه.
من اگه بخوام خودم نظر شخصی خودم رو بخوام بگم، شاید 70-80% مربیان و مدیران و بحث مدارس و چیزایی که مربوط به آموزش پرورش هست نیاز به اصلاح داره.
خیلی اصلا از اون
یعنی 70-80% چه تو روش هاش، چه توی کمیتش، چه تو کیفیتش، توی چه تو مدیرانش، چه تو بحث اون معلمینش، اینا همه نیاز به اصلاح و بازنگری داره. خب
خانواده هاشون آگاه باشن و یه سیاستی به کار بگیرن که
خود خانواده‌شون
که
تأثیر منفیش نذاره. دقیقاً همین. حالا من اینو میخوام بگم، میگم مثلا همدلی، مثلا الان آموزش پرورش کرونا اومده، همدلی ما خانواده پدر مادر با آموزش پرورش و بچه‌ها اینه که با 300 رو هل به بچه‌ها کمک کنن تو بحث آموزشی، این میشه همدلی ما. اما همدلی آموزش پرورش و بچه‌ها با ما هم اینه که آموزش پرورش بیاد روش‌های بهتری رو در پیش بگیره و سبوک بکنه. الان متأسفانه آموزش پرورش، من خودم بچه دارم دارم می‌بینم، به جای اینکه مثلا سبوک بکنه بدتر بیشتر کرده کار رو. خب یه مادری سواد نداره، یه مادری مریضه، یه مادری بچه کوچیک داره، یه مادری نمیتونه، یه مادری اعصاب نداره، یه مادری کار میکنه، یه مادری مشکلات متفاوتی هست. خب شما اومدی دو برابرم کردی به اسم اینکه چون مثلا غیر حضوریه باید اینقدر ساعت وقت بذارن. من میبینم همه شاکی هستن، این تو ساعت 12 شب یکی شب بدبخت مادره یا حالا پدره یا مثلا خانواده داره وقت میذاره، همه عصبی شدن. این نشون میده که آموزش پرورششون بسیار روشهاش و دیدگاهاش و نگرشش متأسفانه همه غلط. بعد یعنی همدلی نیست. اگر کسانی که برنامه‌ریزی میکنن توی آموزش پرورش ما بیان خودشون رو جای مادرها بذارن، جای بچه‌ها بذارن که آقا این مادر ما سلام علیکم، این مادرها و این بچه‌هایی که مثلا توی خونه هستن الان به واسطه کرونا نمی‌تونن بیان تو مدرسه، خب ما بعد اینا رو در بیاریم، کمیت و کیفیت رو بعد بیاریم پایین، بعد جذاب کنیم، روش‌های روز رو بگیریم در پیش بگیریم ببریم جلو. من دارم با خودم نگاه می‌کنم، با همدلی نیست، جایی هم که همدلی نیست اعتماد نیست، صمیمیت نیست، پرخاشگری میاد، سوء تفاهم میاد، دشمنی میاد، بعد سستی روابط میاد و خیلی از مسائل دیگه ایجاد میشه. چرا؟ بگه اون اصلا این خیالش نیست، مرتی که نمیره من این مشکلات دارم چیزار دارم. یا مثلا بلعکس، مثلا خانمه به آقای آقای به خانمه میگه ما این اصلا نمیفهم الان کروناست من درآمد ندارم، به من میگه بیا اینو بخر اونو بخر این کار رو کن مبل عوض کن، و ندارم که الان نیست، الان واسه کرونا کم شده یا درآمدش سخت شد مثل که تو بحث کرونا آسیب دیدن.
برای یلدا مثلا یلدا یه چیزی که باید خانم خونه و خود واقعا برسه.
بله
خود من که اصلا نرسیدم، من هیچ وقت نمیسام کارا. از اینا دست تکلیف کار دستی کاربر، از اونم مثلا عکس یلدا تو میبینید
دوری بذارید نفس بکشید. همین همدلی متأسفانه همدلی نیست. همدلی
ما هم چشمی شده، بعد بچهای کلاس یه چیزایی میذارن من شب ندارم نذاشتم بچه نمیبینه
ناراحت.
گوش نمیدن هاست خانم، اصلا توجه ندارن. اصلا ببین سیستم آموزش پرورش ما کلا غلط، من نخواستم اینو بگم.
ما یا از اون
دقیقا همین.
اون زمانی که ما مدرسه میرفتیم دم در مدرسه ما رو چک میکردن، زودتون چشمون ببینم ما فرموده زدیم، مداد کشیدیم نکشیدیم، خیلی گیر میدادن.
اون زمان بود
باشه میرستن جانی بود اون اوایل انقلاب. الان که کلا دیگه نمیگم نه به اون شوریش رو ببینیم نه
کلن... حالا بله حالا بحث اون به حاشیه نره، من حالا مثالایی که دارم میزنم تو
میگه هستش،
ما همچین
چیزی متاسفانه تو هیچ مسئله
نه. بله حالا همین، حالا خواستم چند تا مثال بزنم که اهمیت همدلی مثلا مشخص بشه که آه آدم طرف مقابلش رو باید درک بکنه.
اگر معلم‌ها میگن که مثلا فرزندت اگه یاد نمیگیره، من کلاس خصوصی میذارم، ساعتی مثلا 100 تا 200 تا میگیرم،
برای خودش داری درمزاده زودگیر میکنم. آره 100 تا 120 تا خیلی خوبه.
اصلا من این اینترنت نداشتم، ببخشید آخرین حرفم، بعد به خانم پیام دادم که من اینترنت ندارم، قشنگ میگید که چیز کنن، اینو میخوام بگم، گفتش که منتظرم که تا باباش بیاد براش بریزه. از شب قبل چرا هماهنگ خوب
اصلا موقعا شب نداشتم، حالا مجبور نیستم که به تو بگم ندارم، اصلا نگ نمیکنم.
متاسفانه همینه دیگه، عرض کردم. این حالا همدلی به این دوتا رو چرا من توضیح دادم؟ برای اینکه این دوتا پیش نیاز 6 تا مهارتی که الان میخواییم بگیم ما، و اصلا پیش نیاز همه مهارت هاست. اگر خودآگاهی کسی نداشته باشه و همدلی نداشته باشه، اینا رو موفق نمیشه، نمیتونه ارتباط مؤثر داشته باشه، نمیتونه روابط زوجینش رو درست بکنه، نمیتونه گوش دادن فعال داشته باشه، حل مسئله بکنه، اداره خانه بکنه، کنترل خشم بکنه، نمیتونه نداشته باشه. یعنی مقدمه پیش نیاز اینا این دوتا مهارتی که حالا من خدمت رو عرض کردم، یکی مهارت خودآگاهی و دیگری مهارت همدلی. خب 6 تا مهارت رو ما در این اسلاید خدمت شما ارائه خواهیم کرد. مهارت ارتباط مؤثر که خیلی مهمه، مسئله ارتباط، و شاید بگم گل کار ما تو این مهارت ارتباطه که چیزی که باعث بلوغ و رشد میشه این مهارت است.
ارتباط مؤثر
میگه که قدیمی ها میگفتن که اون کسی که زیاد خونده نمیدونه، اون کسی که زیاد گشته تجربه کرده او میدانه. خب زیاد گشته و تجربه کرده تو چیه؟ یعنی زیاد ارتباط داشته. ارتباط خیلی مهمه، ارتباط داشته باشه، مثلا ارتباط درست داشته، ارتباط خیلی مهمه. هر کسی مهارت ارتباطیش قوی باشه، خوب باشه، او یه جورایی بالغتر از دیگران.
البته دونستم و ارتباط برقرار کردنم به هم ربط داره.
به هم ربط داره، بله.
اصلا وقتی من بلد نیستم،
دونستم مقدمه عمل کردنه، مقدمه عمل کردنه. ولی اینکه صرفا انسان بیاد یاد میگیره اما تو عمل پیاده نکنه، اون به دردش نمیخوره. یعنی اینا همش برای اینه که ما عمل بکنیم، اونو
خودمون پیاده بکنیم. مثلا جایی که آدم یاد میگیره یه تمرینی هم داشته باشن، خب مثلا یکی میشه مرد، یکی میشه زن، مثلا یه تمرینی بکنه چند مدل رفتار تا بتونه مثلا این بشه ملکه مثلا
براشون
بشه.
بله اصلا همینه. اصلا چرا گفتن مهارت؟ برای اینکه زمانی این تبدیل میشه تو وجود انسان به مهارت که انسان مستمره تو خودش پیاده بکنه اینا، به کار بگیره اینا. اینا چیزی نیست که بگیم خب دونستم. خب دونستی که نمیشه مهارت، که میشه علم. مهارت زمانی که شما تو زندگی در جای جایی که این نیاز به این مهارت ها داری اونجا اونو به کار بگیری، مثلا تو بحث کنترل خشم یا اداره خانه یا مثلا بحث تنظرات زوجه، اونجا اینا رو به کار بگیری. اگر به کار گرفتی میشه مهارت، وگرنه صرف دونستن مشکلی رو حل نمیخواد. 6 تا مهارت رو ما مد نظرمون هست که خدمتتون عرض شد: مهارت ارتباط مؤثر، تنظیم روابط زوجین، گوش دادن فعال، حل مسئله، اداره خانه و کنترل خشم. 6 تا مهارت بسیار ارزشمنده که اینا رو باید مصلحین گرامی بهش توجه داشته باشن و اینها رو فرا بگیرن. البته عرض کردیم مهارت‌ها خیلی بیشتر از این حرف هاست، مطالعه ما 6 تاشو اینجا گفتیم، دو تا که خودمون خدمت رو عرض کردیم با تاریخچه بحث مهارت های زندگی. 6 تا رو حالا هموقعم تو نوشتن نباشه، چون من اسلاید رو در اختیارت دارم، وایس هم هست. حالا
باز اینا که من نوشتم اینا میاد 6 تا، یکیش خدایگاهی بود، درسته؟
نه این خدایگاهی همدلی رو من خودم توضیح دادم تو اسلاید. ارتباط مؤثره
کنترل خشم،
اداره خانه، حل مسئله، گوش دادن فعال، تنظیم روابط زوجین، ارتباط مؤثر. 6 تا است. درست شد؟ 6 تا. دو تا هم که ما گفتیم. یکی چی بود؟ خدایگاهی. دوم چی بود؟
همدلی.
که خدمت شما عرض شد که اینا بسیار مهمه. خب این برقراری ارتباط، ما به ارتباط نشانه اصلی در سلامت روان و بلوغ یک شخصه. اگر کسی بتونه واقعا مهارت ارتباط مؤثر، ارتباطی که موفق هست و تاثیرگذار هست، تو خودش پیاده بکنه، خب دوستان خیلی زیاد داره، شبکه حمایتی اجتماعی خودش رو زیاد میکنه، به اهداف اجتماعیش میرسه. اگر کسی هم نداشته باشه بالعکس، یعنی دوستانش کم میشن، شبکه حمایتیش کم میشه و مثلا اجتماعیش محدود خواهد شد. قرآن هم نگاه میکنی مسئله روابط ارتباط مؤثر با مردم رو خیلی زیبا بیان کرده. مثلا قولوا للناس حسنا آیه 88 سوره مبارکه بقره که با مردم با زبان خوش سخن بگوید. قولوا للناس حسنا، این نیکو سخن گفتن همون که عرض کردم این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلا، میگه که این جهان کوه هست و فعل ما چون ندا. اون شعر بسیار ارزشمند که میگه که شما وقت در واقع کوی میسی فریادی میزنی این فریاد به خود انعکاس بر میگرده. میگه زندگی همین، شما هر جوری که به اصطلاح بفرستی همونطور دریافت میکنین. بهش میگفتن اکو ها، یا بازگشت صوت، انعکاس صوت. چی اکو بهش میگم یادم رفت، اون انعکاس
بله
بله چی داره امیدن اون نهر بلاغه؟
مردم فرار میکنن از اخلاق بد،
بله،
به توی کسی میان که اخلاقش خوب باشه.
دقیقا بله، همه حالا این اخلاق و این آلما، همه اینها خوب رفتار کردن، خوب سخن گفتن، اینا همه بندیم هم مهارت ارتباط مؤثر که چجوری
لحن
رنگ
داشته باشه.
بله حالا میگه خوب حرف بزنید و درست حرف بزنید. خوب حرف بزنید و حرف خوب بزنید، دو تاست. یعنی یکی انسان خوب حرف بزنه با لحن خوب، با آرامش، با دوری از تکبر، خیرخواهی، با آرامش حرف بزنه، و دیگری حرف خوب بزنه. این دو تا انسان داشته باشه، بسیار از مشکلات ما به خاطر اینه که ما زبانمون رو کنترل نمی کنیم، یا خوب حرف نمیزنیم، یا حرف خوب نمیزنیم، یا جفتش
خوب
آره، یا اصلا جفتش احسن تا نیدم هست بلد نیستیم حرف خوبه رو.
مثلا افراد خوب بس... استفاده چون دیدت میده میبینیم کمونیش دیگه تو خانواده ها دستوری هم با هم صحبت
میکنه بند دیگه
افراد نمیزنن، ولی اون
تکبرانه و پرخاشگرانه با هم حرف میزن،
دستورانه دارن میگن،
متکبرانه و پرخاشگرانه.
اغلب خودشون حالیشون نیست، یعنی بهشون تذکر میدی میگه من این برای چی گفتم، میگم خب شما دستوری صحبت کردی، حالا چه فرزند باشه چه برادر باشه چه همسر فرق نمیکنه،
بعد
همین دستور میدی، دستور نباید بدی کسی.
دقیقاً همینه. حالا ما اجازه بدیم جلو این سه نوع ارتباط رو خواهیم گفت که پرخاشگرانه و
مستقیم همونجا ای به شخصی رو بگیم چقدر اثر داره، درسته؟
مثلا همین تو بحث ارتباط مثلا عیب رو گفتن ما داریم که اگر کسی عیب برادرش رو در خفا رو اصلاح کرده، اما این جلوی جمع رو فرو ضایع کرده و نابود کرده. خب قرآن می فرماید که آیات سوره مبارکه طه آیات 25 تا 28 که رب اشرح لی صدری و یسر لی، خدای سینم رو گشاده کن، کارم رو برایم آسان گردان و گره از زبانم بکشای تا سخنان من رو بفهمن مردم. یعنی باید با مردم صحبت میکنی سرعت داشته باشی، آرامش داشته باشی، خوب حرف بزنی و حرف خوب بزنی تا مردم تو رو بفهمن، جذبت بشن. قرآن کریم میفرماید که اگر اخلاق تو نبود ای پیغمبر، همانا مردم از دور تو پراکنده میشدن. علی علیه السلام میفرماید زبانت رو به نیکو سخن گفتن عادت بده تا از ملامت ایمان باشی، تا به انتقاد نکنن که چه طرز صحبتت بود، آقا تو اینو گفتی اینطوری شد، تو این کار کردی اینطوری شد. نیکوترین سخن سخنی است که نه کسی را خسته کند و نه چیزی را کم بگذارد، یعنی حق مطلب رو ادا بکنه. خب هدف از ارتباط اینه که انسان بتونه پیام خودش رو به دیگری یا به دیگران انتقال بده. اگه کانال اجتماعی، حالا گاهی وقتا این کانال اجتماعی به صورت اون کلامیه یا غیر کلامیه، اما هدف از ارتباط همین ارسال پیامشه، اون مقصودشه که میخواد به دیگران بده. اون به چه جوری، گاهی وقتا با کلامه، گاهی وقتا غیر کلامیه، گاهی وقتا با کلام و با غیر کلامی که حالا عرض خواهیم کرد، یعنی توامان با همه که بهترین تأثیر رو در شخص خودش خواهد گذاشت. خب خیلی مهمه، تنها راه ارتباط پیام همین ارتباطه. شما که نمیتونی ذهن خانی بکنیم که ما که ببینیم تو ذهن طرف چیه، تو دل طرف چیه. طرف بعضی این چیزایی اینه که مثلا طرف میگه تو خودت بعد میفهمیدی، چی بعد میفهمیدی، این رو بعد میفهمیدی. خب طرف چجوری بعد بفهمه؟ من طرف علم و دید داره که بفهمه. شما بعد ارتباطت رو برقرار میکردی، میگفتی آقا من مریضم، من مشکل دارم، من ناراحتم، من ناخوشم، من خستم، من الان عصبیم، من الان میخوام بخوابم خانوم آقا، ولی انتقال بدی وقتی انتقال میدی تو خودت باید فهم داشته باشی بفهمی، مگه خودت تو فهم داری؟ تو اگه فهم داشتی با این ارتباط برقرار میکردی، محصول تو راحت میکردی، تو خودت هم فهم نداری که انتظار داری دیگری ذهن خانی بکنه یا علم غیب داشته باشه یا بیاد تو مثلا در این حد عالی درد بکنه. ارتباط یعنی که انسان بتونه به وسیله یک ارتباط سالم، یک ارتباط موفق، یک ارتباط اثرگذار، یک ارتباط استاندارد بتونه اون پیامی که مد نظرش هست به غیر اینکه سوء برداشت بشه، به غیر اینکه سوء تفاهم بشه، به غیر اینکه با پرخاشگری باشه، به غیر اینکه خدمت شما عرض کنم که مشکلات دیگری براش ایجاد بشه و با پیرایه‌های دیگه این قصه آغشته بشه و همراه بشه، بتونه پیام خالص رو بگه که آقا من مثلا الان خستم، خوام بخوابم. عزیزم خسته نباشید، عزیزم دخترم خانم یه زحمتی بکش، اگه من تلویزیون کم کنم خیلی خستم، سر کار اومدم دیشب نخوابیدم، کارم زیاد بود، سرم درد میکنه، چشام به صلاح سیاهی میره، سرم داره گیج میره، نباشید لطف کنید کم کنم من یه استراحتی بکنم. حالا اینو نمیگی انتظار دارید خب تو نمیفهمی، طرف میخواد به علت صدا سر و صدا میشه، علت پا میشه، دیوانه میشه، به قول امروزی‌ها جم میگیردش، بر میگیردش، آی وای داد میداد چی شد؟ شما فهم ندارید، شعور ندارید، خب چرا چی شده؟ من چی کار کردم؟ چه گناهی کردم؟ چه خطایی کردم؟ چه خلافی کردم؟ نمیفهمید من خودم تلویزیون رو زیاد کردم؟ خب حالا تلویزیونم زیاد نی، معمولی، اما تو خسته ای یه تذکری میدادی، خب میگم حالا غفلت کردم، البته اونم بعد رعایت بلالا قبلت کردن یا توجه نکردن یا بالاخره فکر کردن که شما مثلا اونطوری نیاز به استراحت نداری. خب راش همین انتقاله، راش همین بحث ارتباطه که انسان بتونه اون پیامهاشو، اون مقصودشو در قالبی که عرض کردم با ارتباط بسیار سالم، مؤثر و توأم با استانداردهایی که عرض کردم بتونه مطلب خودش رو چکار کنه؟ حد برسونه به مخاطب یا مخاطبین خودش. و بلوغ انسان هم در همین ارتباط است که چطور میتونی مطلب تو انتقال بدی که باعث سوء تفاهم، سوء برداشت و درگیری و خصومت و دشمنی و پیرایه دیگه نشه. گاهی وقت شما حرف خوبی زدی، گفتی که بلد نیستیم حرف خوبو خوب بزنیم، حالا مثلا یه چیز زیادی هم نمیخواییم، مثلا چیز غیر مثلا ممکن هم نمیخواییم، اما چون نمیتونیم درست بیان بکنیم طرف مقابل هم واسه سوء تفاهم و سوء برداشت میشه و این حرفا، میگه تو جای دیگه دلت خوش، دلت پره اینجا اینطوری، خب واسه سوء تفاهم میشه، تو نه مشکل چیز دیگه است، نه تو بهونه میگیری، تو یا نه تو چی شده دو روز پیش من اینو گفتم از اونجا کینه داری؟ او چه ربطی داره حالا این الان چرا گره میزنی به دو روز پیش؟ آه رفتی بودی خونه مادر، مادرت یادت داده؟ حالا بدبخت مادر اصلا خبر نداره، چرا؟ چون نتونستی بدور از پیرایه، بدور از به اصطلاح اینها شما بتونی مطلب تو خیلی سالم ارتباط بدی، خود پیام تو بتونی انتقال بدی و به صلاح انعکاس بدید به مخاطب خودت. خیلی به صلاح ارزشمند ارتباط، مورد ارتباط، به خاطر اینکه
یه وقتایی موقعا آدم اصلا نمیده چی بگه، اصلا از خودش اصلا هیچی خسته، اصلا جوابی نداره، حوصله‌ای نداره، این برام اونجا نیفتاده واقعا، یعنی اصلا حوصله خودمون هم نداریم
اونجا هم بالاخره اینه که اونجا هم همینه، مثلا بالاخره هر کسی میگه مثلا آقا خانم، دخترم، پسرم، مادر، پدر، من الان حوصله ندارم، حالم خوب نیست، نیاز به آرامش دارم، نیاز به خواب، طب شما وقتی که اینه که میگی طرف میفهمه شما یه مشکلی داری، یه ناراحتی داری، دیگه نمیاد بندش بزنه به مادر شما، به پدر شما، به باجنا و به والدوز و به قیناتا و به قینانا و اینطوریه دیگه.
نه الان چه خونه بابا چیزی
شده؟
خونه بابا
همین دیگه. این چیزا میشه باعث سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها، نارضایتی ها، احساس تنهایی، تعارضات در خانواده میشه. چرا؟
خدا خیرتون بده الان این کلاس و این چیزا ما رو یه ذره جمع کرد.
بله همین آره
اینا همسرم میگه تو اینا رو بلد نیستی، بعد اونجا که قشنگ راجع به چیزا میذارم میشنوه. آره برو بخون برو
بله
بچه ها ما این کلاس به دسته میگم آره مهمه، بعد خوب شده با هم همکاری میکنن.
نه همین همکاری میکنن اصلا مهارت ها به عرض کردم بهتون هر کاری که انسان میکنه چه رفتارش چه گفتارش به خودش برمیگرده. ببین شما امکان داره مثلا به یه همسری بخورید، به یه فرزندی بخورید، به یه فامیلی، به یه همسایه بالایی پایینی تو آپارتمان، مثلا دو تا خونه اونورتر بالاخره چشم هم میشید، سر کار، توی پایگاه، توی مسجد، شاید یه مقدار اون بلوغ توش نباشه، شاید یه مقدار توش یه سری ناپختگی ها باشه. حالا میخوام بگم که اگه یه مقدار مثلا توش پختگی هم نباشه، وقتی شما با پختگی رفتار میکنی درست میشه. با پختگی که رفتار بکنی بعد استمرار داشته باشه، نه اینکه یه بار انجام دادی بعد بگی آره بابا اصلا نخواستم. نه خب خودت هنوز پخته نشدی. سیروبت یعنی که تو وجود راسخ ملکه بشه، راسخ بشه تو وجود خودت. خب وقتی شما بار اول، بار پنجم، بار دهم درست عمل کردی، خود همین درست عمل کردن باعث چی میشه؟ طرف مقابل خود از شما یاد میگیره. من چیه بزرگی میرم، همین دیشب هم پیشش بودم، ما هر وقت میرم سبک میشم. حالا اونو داشتم گفتم که مطلب عوض شد. مازلو یکی از روانشناسی بزرگه، چند تا نظری توی روانشناسی هست، هفت تا اگه اشتباه نکنم، یکیش مازلوه. مازلو یه جدالی داره، مثلا چیزی داره برای همین بحث خودآگاهی و مثلا درمانگری و اینها. مثلا یه حدود 5% هستن که مثلا به یه سال میرسن کار میکنن اینا، ولی 1% درمانگر میشن، 1% به یه جایی میرسن که ضمیر روشنی پیدا میکنن. اینا اصلا حرف زدنشون، رفتارشون، سکوتشون، مواجهشون عبرت آموزه، آموزاننده است. انسان آرامش پیدا میکنه، چیز یاد میگیره، تأثیر در انسان میذاره. اینا کسایی که خیلی رو خودشون نه روی لباسشون، نه روی مثلا ماشینشون، خونهشون، مبلشون، نه رو خودشون اومدن کار کردن، خودشون رو توسعه دادن، اینا مثلا 1% میرسن اصلا درمانگر میشن. اصلا شما یه 10 دقیقه میشینی باهاشون حرف میزنی یا کنارش میشینی، یه صفایی دارن، سمیه دارن، آرامشی دارن، اخلاق خود اصلا چهار کلمه باهات حرف میزنن، اصلا احساس سبکی میکنی. هست دار که مثلا ما روایت داریم که با صالحین رفت آمد بکنید، به اونا که اخلاقشون خوب رفت آمد بکنید، شما هم اخلاقتون خوب میشه. ولی با فجار و بد اخلاق میری، از اونا چکار که در شما تأثیر منفی میذاره. حالا این همه بسیار مؤثره تو بحث سلامت روانی و آسیب‌های اجتماعی. این مهارت ارتباط مؤثر خیلی کمه، یعنی گاهی وقتا نگاه میکنی دعوا میشه سر یه سوء تفاهم، سر یه سوء برداشت، بعد ریشه‌ش رو میبینی نگاه میکنی میبینی نتونستیم حرفمون رو خوب بزنیم، نتونستیم مطلبمون رو درست انتقال بدیم، یه جوری گفتیم که طرف مثلا بد برداشت کرده یا ناقص مطلب رو رسوندیم، یه واسه سوء تفاهم میشه، بعد باعث طلاق میشه، عدم امنیت میشه، جنایت میشه، نمیدونم باعث این بیماری ها میشه، این به اصطلاح سوء تفاهم ها و اینها، بعضی زخم معده پیدا میکنن، فشار خون پیدا میکنن، مشکلات قلبی، استرس، استراب. چرا؟ بخاطر همین که مهارت ارتباط ندارن و نتونستن خوب حرف بزنن یا حرف خوب رو خوب بزنن یا درست حرف بزنن، اینا نتونستن، اینا باعث مشکلات توی زندگیشون شده. تقصیر زبانه، زبان خیلی مهمه. 70-80% برمیگرده به همین زبان، که این زبان رو روایت داریم، میگه که هر صبح اعضای بدن به همدیگه سلام میکنن، بعد همه میان به دم خونه زبان، به زبان میگن سلام علیکم یا لسان، سلام برتای زبان، زبان هم میگه علیکم و سلام، حالتون چطوره؟ میگن اگر تو بگذاری خوبی، اگر تو بگذاری خوبی. در روایت داریم که اکثر مردم به خاطر زبانشون میرن تو جهنم، اکثر مردم به خاطر زبان. روایت داریم شیطان به وسیله همین زبان دشمنی و عداوت و بغضا میندازه. انسان یه چیزی میگه، یه قومی رو داغون میکنه، یه خانواده رو داغون میکنه. و بیشتر حدود 400 گناه کبیره که اساتید اخلاق، حدود 400 تا گناه کبیره برای زبان ایشون به صلاح شمرده بود. خیلی حرف، یه جرم خیلی کوچیکیه، نمیدونم شاید 100 گرم بشه، نمیدونم چقدر بشه، حالا خیلی کوتاه میشه، نمیدونم چند مثقال بشه این زبان ها رو کل. بله، میگه جرم صغیر، جرم خیلی کوچکیه ولی گناهش گناه بسیار بزرگه. بله، زن که چه از کنم معاصی و به صلاح خیلی گناه بسیار بزرگ. خب حالا این خدمت رو از کنم که ما تو ارتباطمون که مطلب رو میخوایم انتقال بدیم چند تا رکن هست، یکی فرستنده، یکی گیرنده، یکی پیام، یکی اون کانالی که بر وسلا شما داری مطلب رو بیان میکنی، که حالا این کانال رو الان مطرح میکنیم، یکی هم بازخورد، که حالا این حرف رو زدی بازخوردش چی بود؟ آیا طرف دچار سوء تفاهم، سوء برداشت شد؟ آیا با ذهن آلوده پیام شما رو گرفت؟ با پیش‌داوری پیام شما رو گرفت؟ اومد شما رو قضاوت کرد؟ یا نه واقعا اون چیزی که شما میخواستی رو انتقال دادی و اون چیزی که میخواستی رو طرف چرا کرد؟ گرفت از شما، میشه بازخورد. حالا این عناصر اصلی ارتباط گاهی وقتا کلامیه، گاهی وقتا چیه؟ غیر کلامی. کلام تو معلومه دیگه، محتوای کلام، فرایند بیان، خب همون چیزی که بر زبان میآوریم، میشه کلامی، چطور حرف میزنیم، با چه لحنی حرف میزنیم، آیا جذاب حرف میزنیم، تهدیدآمیز حرف میزنیم، شورانگیز حرف میزنیم، خدمت شما عرض کنم چجوری داریم صحبت میکنیم، جمله بندیمون چجوریه، زبان بندیمون، زمان بندی ارتباط کلامی چجوریه، ملاحظات موقعیت ها چجوریه، الان موقعیتی هست که ما این پیام رو به انتقال بدیم، این مطلب رو بگیم یا نه. بعضی از خانوما یه جای نادرستی از آقاشون مثلا مطلبی رو میخوان یا بیان میکنن که اونجا مرد اصلا انتظار نداره، اگر جای دیگه اون مطلب بیان بشه مرد خیلی راحت قبول میکنه، ولی چون ملاحظات موقعیت نیست مرد اونجا قبول که نمیکنه هیچی، بلکه برای سوء تفاهم و ناراحتی و کینه و عداوت و این چیزا هم توش ایجاد میشه. یعنی احسن، این خیلی مهم، ملاحظات موقعیتی که در چه حالی در چه شرایطی هست و جمع‌بندی و ختم ارتباط، اینا بسیار مهمه در بحث ارتباط کلامی، اینا بهش توجه بکنید.
زبان بدن هم
مهمه. حالا همین احسن، حالا غیر کلامی همون زبان بدن بهش میگن بادی لنگویج. بادی لنگویج، حالا حتما لازم نیست که انسان با زبان مطلب رو بیان کنه، گاهی وقتا با غیر زبان، مثل چی؟
اشاره.
مثل اشاره، مثل تماس بدنی
یا نگاه،
مثل نگاه، تماس مثلا چشمی، مثل اخ کردن، مثل لبخند زدن، مثل سرتکون دادن، مثل توجه نکردن، رو برگردوندن. حالا میخوام بگم اینا همه یک پیامی رو چیکار میکنه، انتقال میده. مثل اینکه صاف بشینی، مثل که کار بندازید مثلا توی عرف دیپلماتیک هست که اگه شما به این صورت مثلا پر بندازید به بیاندازید، یه جورایی دارید طرف مقابل فش میدید. آره یعنی اصلا من تو توجهی نمی کنم مثلا پر میدازم رو هر آره یعنی یه رو توهینه مثلا من با شما حرف میزنم پر میدارم پر یا اصلا تو من ببخشید مثلا آدم ثابت نمی کنم اصلا نمیدم اصلا. بعد شما نگاه تو عرف دیپلماتیک نگاه بکنید، خب بله مثلا شما نگاه بکنید ببینید یه کسی که مقام پایین تر میشه مقام بالاتر چجوری میشینه، چجوری بایبنی تک نمیاد چیز بکنه، تکشه بده پاشو رو پا بندازه و اینها. یه دیگه مثل اون مرحوم استخ شخصنش خیلی خاص بود، خب لباس میکرد لم میداد دو دو پر میزنش پای هم، یعنی با یه حالت اقتداری صحبت میکرد. این حالت اقتداره که شما به این صورت دراز میشی مثلا به این صورت بعد پای تدی چنین بزنی پای هم بعد مثلا این تدی، این حالت اقتداره و حالت بس هر کده. حالا درست شما حرف بد نزدی اما همین بادی لنگویج زبان بدنت چون دیگه بعد هزار تا معنی داره.
ادب نشستن
خودش بعد از همه اینها بسیار مهمه و به صورت غیر کلامی، عناصر غیر کلامی پیام. شما پیامتون میخوای بدی چجوری؟ خانم گفتن، خانم مساعدی گفتن که ما بلد نیستیم حرف رو حرف خوب رو بلد نیستیم درست انتقال بدیم. اگر با عناصر غیر کلامی اصلا غیر کلامی نامناسب همراه باشه همین حرفی شما گفتی میشه. شما اصلا میخوایید درخواست معقولی بگی اما تون صدات خوب نیست، لحنت خوب نیست، آهنگ صدات خوب نیست، حالات چهرت، جست ها، یا مثلا طرف داره صحبت میکنه گوش نمیدی، خیلی بده. تو خانم ها زیاده، خانم ها گوش نمیدن، آقای بیشتر گوش میدن، خانم ها نه. مثلا بلخان ما دوست دارن حرف بزنن، آقای دوست دارن گوش بدن، خانم ها حرف
تکراری خسته میشن،
بله خانم ها بیشتر دوست دارن حرف بزنن تا گوش بدن. غالبا شما نگاه کنید اگر تونستید، خیلی کم میشه توی اجتماع شما که همه تون ماشاءالله فرهیخته هستید، حالا تو جامعه نگاه کنید ببینید اگر تونستید مثلا خانم ها نمیده تو مجلس ختمه بابا سخنان مدعای حرف نزن دیگه، چقدر حرف میزنیم از اول تا آخر برن بر حرف میزنن. آقا سر کلاس، آقا توی مدرسه، توی سر کار، توی دانشگاه، توی محل کار، هی بر آقا بابا چه خبره، مگه چرا حرف میزنن آدم؟ به این غالبا خانم، بعضی از خانم ها متاسفانه دقیقا همینه، دوست دارن حرف بزنن، اصلا تو گوش دادن نیستن، در حالی که خدا دو تا گوش بر انسان قرار داده یک زبان. اما دیدم عرض میکنم این رو خدا خانوم ها رو اینطور آفریده به خاطر یه سری خلقت خانوم ها این انسان زیاد حرف بزنن. به مثلا شما نگاه کنید، شما یه خانوم با حرف زدن ارضا میشه، اقنا میشه، راضی میشه، خالی میشه، ولی آقا بیشتر با موفقیت و خانم ها بیشتر تو حرف زدن نامه که احساسات، هیجانات رو تخلیه کنن یا خودشون رو نشون بدن، ابراز وجود کنن تو حرف زدن، ولی آقایون اینطور نیستن، بیشتر تو عمل. مثلا این تفاوت های بین زن و مرد هست. حالا که من حالا مثال خانم زدم گفتم میگم بگم که
و حرف
بزنه
نه حرف بگم ببین
بله بله حالا این که بله حالا همین با میگم با عناصر غیر کلامی پیام خیلی بسیار مهمه که اینا رو باید توجه داشته باشیم که چجور حرف رو، حرف خوبمون رو چجور داریم انتقال میدیم و چطور داره به صدا طرف مقابل برداشت میکنه، بازخوردش چیه، خیلی مهم. بعد هم توجه داشته باشید ارتباط یک جاده یه طرفه نیست، دو طرفه است. یعنی باید هم حرف بزنی هم گوش بدی. نه اینکه فقط حرف 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 بزنیم، بلکه باید حرف بزنیم گوش بدیم. بعضی میگفتن دو برابر اون چیزی که حرف میزنی باید چیکار کنی؟ گوش بدیم. بله خدا دو تا گوش داده
به انسان.
بله به خاطر همون، به خاطر همون خدمت شما عرض کنم که عناصر غیر کلامیست که عرض کردم، لحنی که داریم صحبت میکنیم طرف سن برداشت میکنه که تو خود خیلی بالا میتونی، یعنی یه جوری به غرورش بر میخوره. من نصیحت میکنم احسنت. آره حالا حالا عرض خواهم کرد دیگه. ببین آدم با هر کسی میخواد حرف بزنه باید موقعیت رو در نظر بگیره، متناسب با اخلاق و روحیات و شناختی که از داره باید صحبت کنه. آقا یک بار صحبت کرد دیدی که ایشون بهش بر میخوره اینطوری، خب دفعه بعد اینطوری صحبت نکن، طور دیگه صحبت. اصلا تفکر خلاق که یکی از مهارت‌های زندگی است همینه دیگه. یعنی شما اون شیوهی که میتونی تأثیر بگذاری رو پیدا بکن. گاهی وقتا مثلا بعضی میگن حاج آقا من دخترمون پدرمون رو در آورده، هر چی بهش میگیم 13 سالش شده دیگه، خانوم خانوم شده، زن شده و دیگه بچه نیست، و ما هر کاری میکنیم به صلاح حجاب شاید کنه نمیتونه، گفتم چادر نمیشه. بعدش میاد که بابا چادر بخوره تو سرش، چادر که یه شال رو سرش نمیدازه، شال نمیدازه رو سرش. یه طرف میگه 18 سالشه کمرش بشکنه، دو رکعت نماز تو کمرش نمیزنه، دو رکعت خمراس بشه، دو تا نماز بخونه، چیکار کنیم؟ پدر ما رو داره، اینا همه هست. ما تفکر خلاق یعنی اینکه دعای دیگه رو پیدا کن، یه دعای دیگه بود. آقا همش که کلامی نیستش، غیر کلامی بود. بعد روی متفاوت بود، یه تشویق یا مثلا جذاب بکن، یه زمان مثلا راهای دیگری بالاخره زیاده، این دعاها رو بعد با مشاوره با مطالعه راه دیگری رو پیدا بکنید که اون سوء تفاهمات ایجاد نشه و تاثیرگذاری بیشتر بشه.
من سوال ها فرام برای مثلا بیدار کردن دخترم، یه سیب و قطعه خورت میکنم، دوتا مثلا یه چیز دیگه میذارم که میرم بیدارش کنم، حالا آبم دوست داره بخوره، میرم میگم سارا مثلا بلند شو سیبتو بخور، سلام بخور نماز سیبتو
بخور. خیلی عالیه. آه مثلا بعضی دخترها مثلا شیکاکو دوست دارن، دختر خود من عاشق شیکاکو، میگه برو شیکاکو بخور. من شیکاکو بعضی وقت میخرم میرم، همیشه نمیخرم، نمیخوام عادت کنه به شیکاکو، چون شیکاکو کم خونی میاره و غیره. اون سیب خوبه، اون سیب خوبه، حالا اگه شرطی هم میشه نداره
چون...
نه اب نداره، نه درست میشه. برای ولی یه سری چیزها مثلا حالا زیاد خوب نیست، مثلا مثل آدامس، مثل مثلا شیرکاف و اینا علاوه تغذیه زیاد خوب نیست دیگه. اینا رو کمتر یه جوری که خلاصه اون جذابیت باشه مثلا نگاه کنی میگیری میاره، مثلا اون چیزی که شما میخوای رو زودتر قبول میکنه و به نتیجه میرسه. ولی این راه بزرگ سال هم مثل بچه ها ببین ببین بعضی بعضی بزرگتر ها ببین شکمی هم مثلا یه غذای خوبی رو دوست دارن، مثلا یکی سبزی قورمه رو خیلی دوست داره. شما وقتی سبزی قورمه رو میبری، من اینو دیدم ها، هم خانم هم آقاش بعضی خیلی شکمی هست، مثلا به یک بعضی کباب خیلی خوب دوست دارم، بعضی مثلا سبزی قورمه رو خیلی خوب دوست دارم. مثلا بعضا نگاه میکنی اگه سبزی قورمه باشه میگه آقا من میام، یا مثلا جای خانم سبزی قورمه بذار من میام، یا مثلا میگه میل نداره میگه ببین کباب میاد، کباب ها ای بیای کبابه، یه کباب آره آقا میام، سبزی قورمه است حالا مثلا میگه. بعضی مثلا این که شما میگی جذب میشه، تأثیر میذاره، احسن. هر کسی یه قلقی داره، ولی تو نیست که فقط بعد حالا بچه هست عاشق به صلاح شیر کاکاوه، عاشق سیب، بزرگترم که عاشق کباب میشه، چرا کباب میشه، عاشق ترچی میشه.
از بچگی از قبل سن تکلیف نماز و مرتب میخونه، روزش رو میگرفته، الان مثلا به سن 30 سال رسیده نماز رو مثلا گذاشته کنار،
نه هم
چیزی دیگه
با
اون
نمیشه،
مثل بچه
رفتار کنیم، نه مثل بچه نه، راه های دیگری دیگه به اون که نمیتونه شیگاه بایده دیگه.
مثلا توی محیطی قرار گرفته و این متاسفانه
این وضعیتی رو که میبینه کسانی که ملبس حالا
به این الان من یه واقعیتی بگم براتون. بله
این
الان همین این مسئله یکی از دلایلش اینه. به این زمان قدیم این همه مکاتب فلسفی نبود، این همه اسمها نبود، خود فرهنگ ها نبود. الان فرهنگ اروپایی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ جاهلیت، اینا کنار فرهنگ اسلامی هست. و خدمت شما عرض کنم که ما متاسفانه اگه طرفم چیزهایی که اون زمان قدیم مثلا موجب لغزش و گناه میشد الان خیلی زیاد شده. اون زمان نبود، خیلی کمتر بود، هزینش بیشتر بود. اما الان با همین گوشی که دست همه هست، با همین ماهواره که تو خونه همه هست، راحت میشه خیلی گناهان رو کرد و هم ارزان شده هم راحت تر شده. این همه نبود. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما نتوانستیم بروز کنیم عقایدمون رو. یعنی چی؟ یعنی همونطور که دشمنان و فرهنگ جامعه و جهانی رشد پیدا کرده، مکاتب فلسفی و کلامی زیاد شده، میاد الان غربیا 101 قسمت انیمیشن میسازن، 101 استدلال بر دلیل خدا رو زیر سوال میبرن. نوجوان میشینه نگاه میکنه، جلسه 20مش میگه اصلا خدا یعنی چی؟ خدا وجود نداره که. چرا؟ با اون انیمیشن فیلمی که ساختن توی ذهنی اینقدر تأثیر گذاشته نمیفهمی که تو ناخودآگاه داره تأثیر میذاره. بعد از 20 جلسه میگه خدا نیست که. یا مثلا بعضی بازی ها یا بعضی باز همین سریال ها و فیلم ها اینا تبلیغ برهنگی و مثلا تضاد با حجابه، طرف میشینه نگاه میکنه حجاب یعنی چی؟ باید خودم رو خوشگل کنم، خدارایی کنم، تجمل بکنم و به اصطلاح اینا بعد اینطوری باشه زن اصلا یعنی چی؟
اصلا وقتن دادن که همش به مشونو بروز
بود. حالا ها همین مشکل همینجاست. رسیدیم اینجا. دلیلش اینه که ما عقایدمون رو استدلالی نکردیم، هم خودمون هم بچه هم. یعنی اسلاممون عقایدمون تقریبا تقلیدیه یا تقریبا تابع جمع و مثلا جمفه. اون دختری که از خانواده چادری میره دانشگاه، ترم دوم سوم چادرش در میاد، ترم چهارم دوست پسر پیدا میکنه، اینو بعد بری تو خانواده نگاه کنی ببینی اون مادره صرفا یاد گرفته نماز بخونه یا چهار تا کتاب هم کنارش خونده، کتاب نخونده و کتاب خانی هم توی اون خانواده نیست. یعنی فکر استدلالی تفکر نقاد تو اون خانواده نیست. که وقتی این دختر که از خانواده مؤمن با چادر میره تو دانشگاه، نمیگم حالا همه دانشگاه، بسیار دانشگاه واقعیت اینطوری، یعنی حواشی بیشتر از مردم، ترم اول میره با چادر بدون آرایش، ترم دوم میذاره آرایش، ترم سوم چادر میذاره کنار، خلاصه ترم چهارم پنجم نگاه میکنی گوشی یه سری آقا پسر و ارتباط نگاه میکنی، خیلی مسائل متاسفانه متفاوت با خانواده است. بعد خانواده میگه آقا شما عمری بی سوادی، نمیدونی دنیا چیه. چرا؟
مثلا یه روابط با نورمندم صحبت
کردم حالا اونم رو چرا؟ دلیلش اینه که ما نتونستیم عقایدمون رو همون دیگه همین ما نتونستیم عقایدمون و فرهنگمون رو مستدل کنیم، استدلالی کنیم، عقلانی کنیم، حکمتش رو بگیم.
من خود من کتاب دینی کم نخوندم، کتاب اخلاقی کم نرفتم.
بعد انتقال بدید به فرزند. انتقال دادن ببین گام اول اینکه خودمون مستقل کنیم عقایدمون رو. انتقال دیگه رفاقت برای انتقال اون عقایده. خب اصل مطلب اینه که الان بچه های ما به خانواده های مذهبی تو بچه هاشون اشکال دارن. چرا؟ چون خانواده مذهبی سرانه مطالعهش توی ایران 3 درصد، دو تا 3 درصد توی ایران، بیشترینش تو ایسلند و فنلاند که 40 و 43 دقیقه 44 دقیقه است. حالا این عرض میکنم سرانه مطالعه توی فنلاند و ایسلند 40 دقیقه و 44 دقیقه، توی ایران 2 تا 3 دقیقه است. مطالعه اصلا مطالعه نیست، اصلا اهل گوش کردن نیستن، اهل مطالعه نیستن. تو اینترنت هم میرن میگردن 0.2% میدونید یعنی چی؟ یعنی 99 ممیز 8 دوام برای کارهای روزانه و فان و فیلم و جوک و چت و اینجور چیز هاست، 0.2% برای تحقیق و پژوهش و اینجور چیز هاست. یعنی این آمار موتورهای جستجوگری است که در ایران دادن ها، 0.2 نمیگم 2%، نمیگم 1%، میگم 0.2 مربوط میشه به پژوهش و تحقیق و مطالعه و اینا. یعنی اکثر میان سرچ میکنن، اکثرش یا برای مسائل جنسیه یا برای مسائل چته یا مثلا برای حالا تجارت و اینجور مسائل اینا، بعدش مثلا میرسه به اخبار و چیزهای دیگه. بعد کمترین چیزش برای بحث علمیه. خب ما نتونیم سرانه مطالعه در ایران 2-3 دقیقه است و تو بعضی از کشورها توی فنلان اگه اشتباه نکنم 44 دقیقه، تو ایسلند 40 دقیقه، بالاترین و کمترین توی ایران. خب وقتی یه خانواده عقایدش مستدل نیست، تفکر نقاد بلد نیستن، بچه رو عاقل بار نیوردن. من دختر خودم رو هر شب باهاش صحبت میکنم، حالا 7-8 سالشه، هر شب بغلش میکنم، میبوسمش کنار خودم، بعد باش حرف میزنم، بهش قصه میگم. برای الان هم چند ساله دارم این کار رو میکنم. سر کلاس خانمشون گفته بوده کی بلد قصه بگه؟ هیچکس نتونست قصه بگه. دخترم دستشون بود بالا، گفت به مهدی خانم بلدی با تو بلد بفهم رفته قصه گفت. گفتم با کدوم قصه رو گفتی؟ گفت با قصه چوپان دروغگو رو گفتم. گفتم با چرا قصه امام حسین نگفتی؟ قصه ابوالفضل رو نگفتی؟ گفت بابا دیگه اونجا اینو گفتم. گفتم اب نداره بابا جون، کار خوبی کردی. شاید الان دختر من اگر اغراق نباشه تا حالا من 100 تا بیشتر به این قصه و داستان گفتم. یعنی اون چیزهایی رو که مد نظرم هست بهش میگم. بعضی وقتا این دخترم خیلی متاثر میشه یا عشق میریزه، مثلا قصه علی اصغر رو گفتم، قصه که مثلا چجوری علی اصغر رو کشتن گفتم، مثلا گفتم آخه بابا چرا مثلا فلان، یا دختر مثلا قصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفتم، قسمت اون چیزهای بعضی چیزها قصه های قرآنی رو دارم بهش انتقال میدم. الان دختر من باید صحبت بکنی علاوه مذهبی خیلی متفاوته با همسالان خودش. چرا؟ چون باباش هر شب بغلش کرده، کنار خودش بوسیدش، نوازشش کرده، جذبش کرده، تاست قصه احسن. بعد شروع کرد. الان دختر من میگوسی کعبه کجاست؟ واسه شما حتی چند دقیقه صحبت میکنه برای کعبه. یه چیزایی رو میگه که بزرگترم بلد نیستن. چرا؟ چون حداقل هر شب من دارم باشه 10 دقیقه وقت میذارم. بعد تهش هم میگم خب دخترم چی یاد گرفتی از این قصه من؟ بعضی وقتا در قالب ذهنش بیدار میشه، نه نمیشه، استدلال میشه، علاقمند به مطالعه میشه، خودش فکر نقاد پیدا میکنه. از کوچیکی دارم یادش میدم، میگم دخترم الان از این چیزی که من گفتم چی فهمیدی؟ چی درک کردی؟ چی یاد گرفتی؟ بچه رو گفتم به این من میکرد ما اینا نیست دیگه، اینا نیست متاسفانه، اینا نیست. بعد مثلا طرف میاد بزرگتر میشه تو الان دیگه اومده تو فضای راهنمایی، قبلا دانشگاه بود، بعد شد دبیرستان، الان تو راهنماییه و مثلا با این اسم ها مکتب ها فکر ها روبرو میشن. بعد یا با همین صدا سیما اینا مثلا فیلم ها رو میبینن، این ها انیمیشن سو دیگه، سوال میشه چرا؟ من اینجا رفته مرد زندگی میگفتم چند خانم اومدن گفتن آج آقا سوال میگفتم بفرمایید. بعد سوال که شد مثلا اینکه میگفتش که دختر من 16-17 سالشه، هر کاری میکنم که مثلا درسش ادامه بده نمیده، میگه مثلا تهش چیه، چی میخواد بشه، فلان بشه، مثلا من میکرد اونطوری ناامیدی و سیاه نمایی که شده خب تو بین نوجوان های ما. بعد مادرم بلد نیست بیچاره،
بلد
نیست، بلد میخواییم بالا ببریم. خب حالا این بلد نیست همین مسلحین کار خوبیه دیگه، این بلد نیستن رو دارن آموزش میدن که آقا خب بسم الله شما این حرکت رو بکنید، بعد اول خودتون روش پیدا بکنید، مطالعاتون رو بالا ببرید، بعد دیگران هم برید بالا، حتی هم تو خانوادتون، تو فکر و فامیلتون، تو دوستان تو که میتونید تاثیرگذار مثبت باشید دیگه. بالاخره یه چرا هر چرا نورش بیشتر باشه همونقدر تاثیر بذاره. حالا این بلد نیستن، مثلا به من میگم اینطوری دخترم، مثلا اون یکی میگه پسرم اینطوری، مثلا خب شما بعد خودتون رو روش میدادی فضای خانواده شما اینطوری، بعد حالا مثلا گفتم آقا شما بعد میشه مشاور، میگه نمیشه مشاور نمیاد، گفتم خب یواش یواش تشویقش کن، دو تا کتاب خوب بگی بده مطالعه بکنه تو این زمینه، یه دوتا خودت جلسه ببین کجا هست، تو بسیج، توی هیئت، توی مثلا کانون ها ببین کجا هست، یه همچین مطلبی هست بگرد بچه تو ببر اونجا، یا با آدم هایی که موفقن دوست بچه تو با اونا دوست کن، بذار از اونا یاد بگیره، بذار از اونا یاد بگیره. بخواد راهکار هست، اینطوری نیست که راه بسته باشه دیگه نشه. نه، انسان تو 3 سالگی، تو 10 سالگی، تو 20 سالگی، تو 30 سالگی، تو 70 سالگی، تو 90 سالگی هم تأثیر این فضای تربیت میشه. اصلا تربیت تعطیل بردار نیست، منتها روش ها فرق میکنه، انگیزه ها فرق میکنه. اونم به واسطه تفکر خلاق انسان باید یا راهی رو پیدا کنه یا راهی را بسازد. یا تفکر خلاق میگه یا راهش را که هست پیدا کن، یا راهی را بساز. وجود بیا بنبستی وجود نداره. راش مدیریت فضای مجازی و رسانه در خانواده است.
الان برای خود من فرستاده بودن در مورد حضرت نوح بود که چقدر شبهه ایجاد کرده بودن که اون زمان این کشتی رو ساخته، از جونور مثلا سوار کرده، چجوری تونسته قضا این همه جونور هم اونجا بده، بعد اینا زاد و ولد تو کشتی یعنی انقدر سوال عجیب غریب تر. من خودم مونده بودم
سوال بنی اسرائیلی،
خب الان همین میشه واسه یه بچه نوجوان یا جوان میشه یه سوال. خب منم که نمیتونم
شما دیگه ما مونده نبودیم.
نه راهش فقط فرزانگی و آگاهیه. شما نه راهش اینو دیگه قبول نمی کنن بچه ها، باید پاسخ عالمانه بدید. راهش فرزانگیه فقط، شاید چیزی بوده و فلان بوده قبول نمی کنه، پاسخ میخواد از شما. شما باید تحقیق کنید پاسخ معقولانه بهش بدی و طرف رو اقناع بکنید. حالا این بحث رسانه‌ای که مطرح کردید، ما انشالله یه بحثی رو در آینده خواهیم داشت، بحث خواهیم داشت به نام سواد رسانه و مدیریت رسانه و فضای مجازی در خانواده.
ببینید
حالا عرض کردم خیلی شد، من گفتم انیمیشن می‌سازن 101 قسمت که اصلا استدلال‌های در رابطه با اثبات خدا رو زیر سوال می‌برن.
خیلی
خب، یا در مورد حجاب، یا مثلا انبیا، یا امامان، یا مثلا حضرت زهرا، یا امام حسین و امثال اینها رو میان درست می‌کنن، حق و باطل رو درست و نادرست رو با هم قاطی می‌کنن. خب حالا یه مهارت‌هایی می‌خواد، تفکر نقاد میخواد، بعد حالا اگه بحث رسانه‌ای هست بحث آشنایی با عملیات روانی میخواد، بحث سواد رسانه میخواد که شما چطور ورود پیدا کنید، چطور تحلیل بکنید، چطور پاسخ بدید. آشنایی با علم مثلا مغالطه میخواد، صنعت مغالطه میخواد که بتونید مغالطه رو در بیارید. 25 نوع دست شما در نه 25 نوع مغالطه رایج هست. خب این 25 نوع مغالطه رایج، خود من مثلا حالا 25 سال توفیق داریم حالا تو بحث علم و اینا هستیم، شاید از سال 83 سال 82 دیگه، از سال 82 من رسما مثلا تدریسمو شروع کردم حوزه‌های مختلف. من هم الان بهتون میگم بعضی از مقالات‌ها اینقدر سنگینه که نیاز داره من روش یه ذره مطالعه کنم، روش مثلا نیاز بعضی وقتا بپرسم، یعنی گاهی وقتا اینقدر پیچیده. یه تیم روانشناسی، فلسفی، جامعه شناسی جمع شدن و هنرمند یه فیلم، یه انیمیشن، یه تئاتر، یه کتاب، یه چیزی رو درست کردن ارائه دادن، خیلی هم روش فکر کردن. احسن آفرین. اون اتاقه آره. همین دارم میگم استدلالی نیست و همینه که میگم باید تنابایش فرهیختگی و فرزانگیه. خب ما دارن کار میکنن از طریق مغالطه، شما طریق برهان، پاسخ مغالطه برهانه دیگه. از این در شما باید خودمونو باید رشد بدیم، پاسخ درخور بدیم. بلد نیستی؟ دخترم عزیزم میرم سوال میکنم میام به پاسخ میدم. باشه. میام به پاسخ میدم و بالاخره پاسخ داره. من سایت پرسش به شبهات رو همتون برید امروز من قرار بهتون میگم برید سر بزنید، هم کانال تلگرامی داره، هم فکر میکنم ایتا هست، هم سایت داره. بله هم سایت داره. شما میتونید حتی فکر کنم قدیم من یادم فکر کنم ربات هم داشت، یعنی شما پست اون شبهه رو میزدی مثلا بلافاصله شبهاتی که در اون موضوع بود میومد و مطالعه میکردی پاسخش رو میگرفتی. هر شبهه‌ای که الان توی فضای مجازی داره مطرح میشه الحمدلله تو این سایت پرسش به شبهات چند تا هست، یکی این پرسش به شبهات هست، یکی مرکز ملی پاسخگویی به شبهات هست، چند تا هست. اینا رو سرچ بکنید ارتباط داشته باشید، هر شبهه‌ای که ایجاد میشه اونجا پاسخ میدن. شما اگه تو فضای مجازی هم فعال هستید و رسانه‌ای هستید فضای مجازی کار میکنید، این دوتایی که بهتون گفتم مرکز ملی پاسخگویی به سوالات، یکی هم چی بود؟ دوباره چی بود؟ پرسش به شبهات. پرسش به شبهات. سایت پرسش به شبهات. حالا هست، هم همه چی هست، هم سایت هست، هم ربات هست، هم کانال هست. بله. خب خدمت شما عرض کنم که چهار حوزه مهارتی برقراری روابط بین فردی مؤثر: اعتماد کردن به یکدیگر، برقراری ارتباط روشن و عاری از ابهام، بفهمید خواهش می‌کنم، پذیرش و حمایت یکدیگر به معنی همدلی، حل تعارضات و مشکلات موجود در رابطه به شیوهی سازنده، سبکای حل اختلاف. خب این همین چهار دو حوزه مهارتی توی بحث برقراری ارتباط هست که یکی اعتماد داشته باشید، دوم بر ارتباط که برقرار میکنید روشن باشه بدون پیرایه باشه و توأم با پذیرش و حمایت همدلی باشه و توجه به حل تعارضات، شیوه های حل اختلاف و تعارض رو بلد باشی تا بتونه یک مهارت، تا بتونه یک ارتباط مؤثری رو پیاده بکنی. خب چند تا تمرین داره، من تمرین رو هم همه رو میذارم توی گروه. چند راه ایجاد اعتماد در روابط بین فردی رو بدون. اگه شما نتونید اعتماد به طرف داشته باشی، اعتماد نکنی به طرف، ایشون هم اعتماد نکنه به شما، یعنی فرستنده و گیرنده بهشون ارتباط نباشه، که شما نمیتونی ارتباط مؤثر داشته باشی. یعنی هر چی بگی با زبان با دید شک برانگیز نگاه میکنه و دید منفی نگاه میکنه. اولیش بحث اعتماده. دیگری مهمترین کارهایی که برای رسیدن به اعتماد در این رابطه میتوان انجام داد رو بگویید، حداقل 5 تا کار. اینم ترکیب شماره 2. ترکیب شماره 1 رو فقط فکر میکنم 2 تا از خواهر انجام دادن و مادری خواهر انجام ندادن. یه زحمتی بکشید این تکالیف رو حتما پاسخ بدید، تو ارزیابی آخر مورد توجه قرار میگیره. خب راه ایجاد اعتماد: متعهدانه رفتار کردن، نشان دادن گرمی و پذیرش، اجتناب از برخورد قضاوتی، صادق بودن. باز دوباره تمرین: برخی از انواع ارتباط به خصوص کلامی که مانع برقراری ارتباط مؤثر می شود را بگویید. حالا چیا میشه؟ دستور دادن، اخطار، تهدید، هشدار دادن، موعظه و نصیحت، تعصبات و تفکرات خشک، گوش ندادن، مسخره کردن، فریاد دادن با صدای بلند، انتقاد یا تحقیر کردن افراد، خشمگین شدن، احساسات خود را صادقانه بیان نکردن، پیام‌های منفی غیر کلامی، قضاوت کردن یعنی ارزشیابی عجولانه، بازجویی کردن و غیره. اینا موانع برقراری چی هست؟ ارتباط مؤثر. اینا نباید باشه، اینا باشه شما نمیتونه ارتباط مؤثر برقرار کنید. چرا اینها موانع ارتباط میشن؟ چرا؟ کسی میتونه پاسخ بده؟ چرا این موانعی که ما الان عرض کردیم مثل دستور دادن، تهدید کردن، بازجویی کردن، چرا اینا مانع از ارتباط مؤثر هستن؟
مخالف فطرت
آدم میگه طرف طرف میاد یه افسانه آدم، مثلا
شاید
یکی
خودش
اهل
دستور دادنه ولی به خودش وقتی همونو میگه خشمگین میشه.
خب به خاطر مخالف با فطرت شما
فکر میکنم.
میکنه اون طرف الان داره اونجوری رفتار نمیکنه.
بله.
بعد من از موضوع بالا دارم با اون حرف میزنم، خودم انگار بالاتر برتر با سوتر میبینم. بله. اونم مخالف میشه دیگه، مانع میشه از پذیرش.
بله دیگه، یکی دیگه اخر
بعد سخن که از دل برایت داجرم بعد دل نشینن، من بخوام دستوری بهش بگم دفع میشه، اصلا دوست برده برای حرف من بشنم.
چرا؟ چرا دفع میشه؟
چرا
دوست نداره؟ چرا دوست نداره؟
ارتباط عاطفی یا ارتباط
مهربونی
باش نداشتم، خوش
نیومد
براش دیگه.
خب چرا نیومد؟ مثلا اینه سوالم، اینه چرا نیومد؟ چرا قبول نکرد؟
همدلی کنه،
ازدواج نکردی
که مثلا کسی
به این
بیاد بده فکر.
نه همدلی اینجا زیاد کلی آرمان میگیم. چرا این معبانه که الان 15 تا مورد من گفتم، حدود 15 تا مورد رو اینه موانع ارتباط محصر هستن.
چه این موانع؟ موانع
اخلاق سرم
درست چیه؟
موانع اخلاق
خب دیگه
خب
دیگه
خب
دیگه خب دیگه خب دیگه
خب دیگه خب ببینید ما وقتی اینطور صحبت میکنیم، اینطور پیاممون انتقال میدیم، در واقع دنبال این نیستیم که رفتار طرف رو اصلاح کنیم، گفتار طرف دنیم که خود طرف رو اصلاح بکنیم، در دنبال این هویت شخص رو و خود شخص رو، اخلاق شخص رو زیر سوال میبریم. اگر این کار رو کنیم این بار فلان بهمان شخصیت طرف رو برخوردون با شخصیت طرفه، خب ما چی کار داریم باشه شخصیت طرف؟ چون شاید دوتا عیب داشته باشه، 20 تا خوبی داشته باشه، شاید ما عیبمون همون بدتر باشه. ما چه میدونیم روز قیامت معلوم میشه به سر چند چندیم. شاید بعضی ها که ما فکر میکنیم این آدم های جهنمی هم برن بهش، شاید خدا نکرده خدا نکرده بعضی از ما یا بعضی از آدم هایی که زار سال هستن اینه برن جهنم. تا روز قیامت هیچ کس حق قضاوت 100% نداره، نمیدونیم چیه روز قیامت، معلوم چی به چیه. خب چرا این رو؟ به خاطر اینکه ما خود طرف و شخصیت طرف رو میخواییم عوض بکنیم. طرف رو نمیتونی عوض کنیم، آه شاکله این اینه، چجوری میخوایی عوضش کنیم؟
شاکله
نه نه، شاکله به معنی این که ساختای هویت، حالا یه بحث روانشناسی اجازه بدید بریم جلو. ببین اینطور این شکل گرفته، شخصیتشه، هویتشه، قابل تغییر، قابل تبدیل، قابل تکمیل، قابل عوض شدنه. خب منتو شما میخوایی این شاخصه را، این شاکله که چه شما ایستاده اینو خطاب قرار میدید عوض کنید. من شما کی هستی که این اصلا میخوایی نه عوض کنید؟ چقدر من خودت وزنه؟ خود من کی هستی؟ نمیتونی که ما باید جوری رفتار بکنیم که اون رفتار رو یا اون گفتار رو یا اون احساس رو اصلاح کنیم یا کنترل بکنیم. آفرین. ببین ما طرف مقابلمون رو بعد اونطوری که هست بپذیریم، بگیم خب این اینه، منطقه ما حالا میخواییم اصلاح رفتار بکنیم، اصلاح گفتار بکنیم، کنترل آهم بر اصلاح همون اصلاح که میگیم منظورمون تغییر کردن نیست. اصلاح یعنی که آه این ایشون پی ببره که آه اینطور حرف زدن بده،
اشتباه،
اینطور حرف میزنی بده، اینطور رفتار میکنی بده، اینطور مثلا احساسات تو اینطور، مثلا اینطوری میخندی یا اینطوری فلان میکنی جلوی مثلا چهار تا نامحرم رو بریم، کار اشتباهیه. فردا میگن کم عقلی، فردا میگن مثلا فلان مشکل داری یا دنبال فلان مسئله هستی یا مثلا اینا هست دیگه. اینا وقتی اون رفتار رو نه شخصیت رو توی این موانعی که عرض کردیم، غالبا شخصیت و هویت طرف رو به صدا میخوایی تغییر بدیم و چیز بکنیم.
پدرم رو مثلا کمکش میگردم همون رفتنی، برادرم به من جهده گرفت، خیلی به من عصبانی شد چون بابا پارکینسون داره، آدم میترسی که بیفته دست پاشو بشکنه، اونها یه ترس داری میرن کمکش میکنن. بعد به من همچین پرخوش کرد که تو چرا داری این کار رو میکنی؟
چرا
گذشت و من
ناراحت
شدم؟
نه ناراحت شدن نداره. ببین شما بعد بگذاری آرام بشه، بعد آرام شد بعد بگی برادر جان نه نه اشتباهه،
بعد نه.
کار اشتباه بزرگ و کوچیک نداره.
پدر مادر منو برد مسافرت، مثلا خودش خونه داشت اونجا، برد بعد زنگ زد به من گفتش که تازه میفهمم که چرا تو حاجیو میبردی همون. راست گفتی که نمیتونه تو همون وایسته. گفتم آها ببین علکی نیش
خوشم. حالا همون موقع که شما این اتفاق افتاد میتونستی بذاری طرف آروم بشه، عصبانش بخوابه، خودتونم آروم بشی. نه حالا همون آفرین این نمیتونه رو شما باید با ارتباط مؤثر بهش انتقال بدی. نه نه ناراحت شدن یعنی که شما ارتباط مؤثر بلد نیست.
آره بلد نیست.
شما باید اونجا یه ذره صبر کنی، بذاری خشمش چیزی خودم اعصاب ناراحتی بیفته. بعد یه دلش چیزی میخوام بهت بگم، ببین مثلا پارکینگ اونایی که این مشکل رو دارن ببین اینطوری هستن، بدنشون میلرزه، نمیتونن چیز کنن، میفتن، خیلی افتادن، این مشکلات ایجاد شده، فلانی اینطوری بوده اونطوری شده، فلانی اونطوری بوده، چهار تا واسش مثلا بگی موارد رو. بعد بابا مثلا اینجا اینطوری بوده، چهار بار خورده زمین مثلا، این مشکلات
اختلاف شده. با مامانم بیمارستان بود آوردیمش، بعد بابام میگه دختر رو به مامانه خیلی میرسن.
آره اینا هست، اینا ببینید همیشه نه اینا همش اینجور چیزا همیشه طبیعیه.
مثلا میگن دور برم خیلی چیزا حالا به جز همسر این ارتباطا این قوی بودن من خودم هدفم از این مثلا کلاس میخوام خیلی قوی شم.
احسن اصلا گام اول همینه.
خب ضعیف شده اصلا
دقیقاً همینه، گام اول همینه که ما بتونیم خودمون رو قوی بکنیم در ارتباط. چجوری تأثیر بذاریم، چطوری اون پیاممون رو بدون اینکه طرف بهش بر بخوره سوء تفاهم بشه، پیرایه درست بشه، چیزی بتونیم پیاممون رو بدون پیرایه به اصطلاح اوریان و بدون پیرایه و روشن بدون ابهام انتقال بدیم که برادر علت این که من این پدرم مثلا این کار رو میکنم به دلیل که ایشون بیماری پارکینسون داره و اینا زمین میخورن و خیلی ها زمین میخورن، مشکلات دیگه شکستگی و غیره ایجاد میشه، فلانی زمین خورده، فلان همسایه، فلان چیز بوده و من اگه این کارو میکنم فقط برای سلامت پدرم، اگه نه خودم هم خسته میشم داداش. و هیچ لطفی برای من نداره این کارو کردن. و اگه این کار نکنم ایشون بخوره زمین، کمرش، پاش، لگنش بشکنه، دیگه درست نمیشه. این وقتی شما توی موقعیت مناسب، نه همون لحظه ها که موضع بگیره بگی تو داری با من بحث میکنی، جدل میکنی، جواب منم دیگه، نه یه موقع مناسب موقعیت رو ببینید، بعد با همون شرایطی که عرض کردم بتونی انتقال بدید. نزدیک اذانی ما چند دقیقه اذانه؟ اذان
کم مونده.
خب یه چند دقیقه، 5 دقیقه خوبه من تمام کنم؟ خیلی 5 دقیقه من تمام کنم. بله اون تأثیر کننده برقراری ارتباط مؤثر چه چیزهایی میتونه ارتباط شما رو مؤثر بکنه و تسهیل بکنه؟ گوش دادن فعال که خیلی مهمه، خود همین گوش دادن یه نوع مهارته که ما فکر کنم یه جلسه بعدم تکمیل همین باشه چون ما نرسیدیم این 130 تا است، ما الان روی 34 می هستیم، من فکر کنم بتونم تا 40 خوبه تونتون برم جلو. دونیم خوبه؟
آره دونیم. آره خواهر دونیم بیا ساعت خیلی کمه، فکر کنم میشه 5
باش.
از اون تموم میشه
باش، دونیم تا قبل از اون 10 دقیقه قبل از اذان
دیگه
دونیم. ما دونیم ان شاء الله خدمت ما جلسه بعد همین مهارت های زندگی باشه چون نتونستیم حالا همین حالا چون دو تا اول گفتیم و بحث تاریخچه گفتیم و سوالات زیاد مطرح کردیم و اینها و از شما هم زیاد استفاده کردیم نتونستیم تموم بکنیم، این رو هم اولش عرض کردم 130 تا اسلاید 6 تا مهارت تو یه جلسه نمیشه گفت. بله حالا اجازه بدید به اونجا الان برسیم خدمت. خودش یک نوع مهارته. اجازه بدید مهارت برای ارتباط مؤثر رو تموم بکنیم بعد ان شاء الله.
اگه سوالاشونو
بگی همه گوشی. بله بگو. بله. اصلا کار اصلا گروهی که زدیم برای همینه. دقیقاً اصلا برای همینه. حالا در قالب بوست یا در قالب متن یا در قالب همین نوشته بنویسید. بله خب اون چیزهایی که تسهیل میکنه برقراری ارتباط مؤثر رو یعنی کمک میکنه گوش دادن فعاله که خودش بهش میپردازیم، بازخورد مناسب، خلاصه سازی یعنی در یک جمله حرفمون رو بزنیم یا خلاصه کنیم، دو دقیقه حرف میزنیم کوتاه میگه من نمیخوام خلاصش کنیم، یه ساعت حرف بزنیم نیم ساعت حرف بزنیم در دقیقه تر خسته میشه بعد آخرم نمیفهم چی گفتی آخر حرف من خیلی خلاصه. اینه برقراری ارتباط غیر کلامی که توضیح داریم بادی لنگویج زبان بدن، سعی برای درک احساسات دیگران یعنی همدلی، تماس چشمی مناسب به حالات چهرهی خوشایند، استفاده از پیام من به جای پیام تو، تو باید این کار کنی. من فکر میکنم این کار باشه بهتره. چقدر فرق میکنه؟ تو باید این کار کنی. من فکر میکنم به نظر من این طور درسته. خیلی بار چقدر بار بعد فرق میکنه. پیام من سه عنصر در این نوع پیام: یک، رفتار، دو، احساسات، تأثیرات. این مثلا زمانی که مثلا یکی عصبیه و تو خودشه، شما تو بگی یعنی چی؟ تو همش عصبانی هستی، ناراحتی، مشکلات رو میاری تو خونه، بس ما چی؟ احبابت هر وقت رو میبینیم ناراحت. خب این یه رفتاره. یه رفتاره میگه که مثلا با من بیان کنی، بگی که وقتی من اطلاع ندارم که تو چرا ناراحتی، خیلی ناراحت میشم. وقتی من نمیدونم چرا تو مثلا دیر اومدی به خونه، فکر نگران میشم. من فکر میکنم یه اتفاق بدی برات افتاده. تو که بگی تو باید سر ساعت بیای خونه، تو باید این کار. خیلی یعنی استفاده از من به جای تو. خدمت شما سبکای ارتباطی هم بگم، بحثمون تمام. سه تا سبک از سبکای ارتباطی که ما ارتباط برقرار میکنیم با دیگران، یا پرخاشگرانه است که اصرار داریم روی مطالب خودمون، خواست خودمون، پیام خودمون، مطلب خودمون، بعد با باید و حتما و الزام و اینا استفاده میکنیم. یا حتما باید این باشه، باید این باشه، با عصبانیت و تندخویی و اینها مطلب رو بیان میکنیم. بعضی الان تو جامعه ما اینطوری هست، ارتباطشون پرخاشگرانه و عصبانیه. این هست مثلا تو زوجین. ارتباط دوم منفعلانه است، یعنی خیلی سکوت تو لاک، برای که طرف ناراحت نشه، برای که درگیر ایجاد نشه، هی میپذیم، هی میپذیم، چشم، بله، باشه، اینجوری که تو گفتی انجام میدم. یعنی در واقع منفعلانه تسلیم میشیم در مقابله با مثلا پیام های دیگران، درخواست های دیگران. جرأت نگفتن یا بله گفتن رو نداریم. این سبک رفتار منفعلانه است که نه پرخاشگرانه درسته، نه منفعلانه درسته. یعنی درست نیستش که ما بیایم چیزهای خودمون رو، مقاصد خودمون، پیامات خودمون رو بدون هیچ منطقی روش پافشاری بکنیم و با حتما و باید و الزام استفاده بکنیم. اینم درست نیست که درخواستهای خودمون رو کنار بگذاریم، صرفا بریم درخواست اون فرد پرخاشگر و عصبانی رو قبول کنیم، برای اینکه میگه آستری که گلوله نیشه نزن. نه، اینم درست نیست. این طرفمون اصلاح نمیشه، خودمونم تو اون تاثیر منفی میذاره. پس سبک ارتباط درست چیه؟ سبک ارتباط جرأتمندانه است. سبک ارتباط جرأتمندانه چیه؟ در چند کلام مختصر یعنی اینکه ما یه جاهایی معقولانه با منطق، با آرامش، با تفکر، با کانال ارتباطی درست، با شیوه درست بگیم نه، بگیم نه، قدرت نه گفتن در رابطه با درخواست‌های زیاده خواهانه، نادرست، نامشروع، غیر منطقی دیگران، خیلی مؤدبانه محترم من بگیم نه، قبول نمی‌کنم. یا مثلا خیلی جایی که ببینیم درسته بگیم بله، حق با شماست. این نوبله گفتن که بر اساس منطقه و بر اساس به اصطلاح روش درست هستش، فلسفه درست هست، بهش میگن روش سبکی چی؟ جرأتمندانه. حالا انشاءالله این روش رفتاری، سبک ارتباطی جرأتمندانه رو خدمت شما خواهران در جلسه بعد خواهید داشت. من یه سری مطالبم انشاءالله در کانال بارگذاری خواهم کرد. جلسه بعد ساعت 2:30 باشه، تا 10 دقیقه قبل از اذان، یه رو قبل از اذان، با همین بحث سبک زندگی که ما رو بتونیم انشاءالله کاملش کنیم. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که بتونیم خودمون رو انشاءالله به کمال برسونیم، خانوادهمون رو، و همچنین بتونیم به بندگان خدا خدمت بکنیم، فرهنگ صلح رو، فرهنگ تعالی رو تو جامعه خودمون، مثلا تو بین خانواده‌های خودمون انشاءالله نشر بدیم. ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی، همرزمان شهیدش، و همچنین رحلت اولین سالگرد رحلت علامه فقید، علامه مصباح یزدی هم هست، نثار روحشون و ارواح امام و شهدا، ارواح خودمون، یه صلوات جلیه سلام محمد و عجل خدا مورد دستونم.